ما حالا نمیده، ما حالا میدیم درگیه ها خوبی شده شده ما آدم های از تو گذشته هستی که انرژی خودمون رو میدین دیگر رو انرژی بیدیم شما
چیه؟
نه که هم درخت بیدیم
آره
خوبه آره خوبه آره خوبه آره خوبه آره
این جلو بوده، عقب نیده، این چیش
خواهدی شده
این به خودش داره خواهدی بسه خواهدی که این حضرت
دلگرده
خواهدی
داره
من بعد از راستی اینجا بودم شکر این خانوان هستی کردم یه افعاد گستردهی در اتفاق ما مرداد بخیل نیستیم باقوش بازه استقبال بکنم تفاقه
خودم بگیرم
خودم 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 خودم
استراحتی تموم کردیم
اوسیدی
اختلالات وسواسی یا ترس اینجا تموم
شده
است ما واسه استرس
این جلسه بعد کلا استراحت و وسواس رو تموم میشه بعد این طور نظر این تبدیل رو این نظریه رو
گفت این تبلیغ یه روز چیز رستورانه ببین جزء تبلیغش هست the real OCD یعنی ما وسواسی هستیم گاهی اوقات یعنی آدم یه سرویسی میخواد بگیره سلام ترجیح میده که یه سرویس از یه جای وسواسی بگیره دیگه
این وسط خالیه من بشینم
بله نیم ساعت ده دقیقه خصوصه مگه کلاس
نیم
اینجا که چه عمه من نیست که همین صبح اول فضل باشه کلاس سه سه خدا خب میدونی که قبلا اصولی جز اختلالات استرابی بود الان دستش رو DSM-5 جدا کرد و Obsessive Compulsive Disorders رو خودش Obsessive Compulsive و Related Disorders و اختلالات وابسته که شامل این هاست یکی خود اصولی یکی Body Dysmorphic Disorder یا اختلال بدشکلی بدن که قبلا جز کدوم اختلالات بود؟ سوماتوفورم دیزورده تبدیلی خودش یکی از اختلالات
سوماتوفورم
و همینطور تریکوتیلومانی یا پیلکولین موکندن که قبلا جزو اختلالات کنترل تکانه بود. اونا اومد اینجا دو تا اختلال هم قبلا جزو اختلالات نبود، الان اومد تو اختلالاتی که هوردینگ دیزوردر، اختلال احتکار، انبار کردن، جمع کردن، آشغال جمع کنی، همه چیز رو جمع دور خودت پر کنی، و همینطور اکسوریشن دیزوردر یا اختلال اسکین پیکینگ، پوست کندن، حالا پوست لبشون رو میکنن، پوست اینجاشون رو میکنن، هی با جوشاشون رو برمیرن، هی با نوک ناخوناشون رو برمیرن، اینا همه شدن اختلالات وسواسی، یک دسته تحت این عنوان تشکیل شد. خب
ریشش
هم ببخشید، ریشش هم نسترابه دیگه. حالا هنوز که ما ریشش نرسیدیم که بابا داریم میخوام راجعش حرف بزنیم که خب اختلال ابسسیو کامپالسیو توی DSM تعریف میشه به اینکه شما یا ابسشن داشته باشید یا کامپالسیو داشته باشید یا هر دو رو داشته باشید. ابسشن چی هست؟ ابسشن یعنی شما یه سری افکار، مخمخه‌ها یا تصاویر راجعه و مداوم داشته باشید که اینا مزاحمن و ناخواسته هستن و اینها باعث استراب و دیسترس حال بده شما میشن و فرد سعی میکنه که این تصاویر، این مخمخه‌ها و این افکار رو ایگنور کنه، نادیده بگیره یا ساپرس کنه، سرکوب کنه، اما معمولا در مقابلش ناتوانه. برای ایگنور کردن یا ساپرس کردن اونها یه رفتارهایی یا یه افکار جایگزینی رو انجام میده که اونها رو ساپرس کنه یا خونسا کنه، نوترالایز کنه، که این نوترالایز کردن میتونه با رفتارهای وسواسی یا کامپالشن باشه. مثل اینکه مثلا طرف توی ذهنش میاد که پدرم الان بیماری قلبی داره، الان مثلا سکته قلبی کرده، تو ذهنش این میاد، بعد یه حس بدی بهش دست میده، انگار که اومدن این توی ذهن من میتونه باعث بیماری قلبی پدرم میشه، شروع میکنه آیتول کرسی خوندن، چارپول خوندن، یه ذره استرس خودش کاهش بده. این رفتارها رو بهش میگن کامپالشن. خب پس ابسشن یعنی افکاری که ریکارنتن، پرسیستنتن و این افکار یا گرایش ها یا تصاویر مزاحمن و ناخواستن و فرد سعی میکنه اونها رو نادیده بگیره یا ساپرس کنه یا خونسا کنه با یه سری افکار یا اعمال دیگه که اونها کامپالشن. کامپالشن یه سری افکار یا رفتارهای تکرار شونده است که فرد اونها رو انجام میده در واکنش به ابسشن و یا یه سری رول ها، قواعدی است که برای استراب کاهی خودش انجام میده، یه سری ریچوال هایی هست که برای استراب کاهی خودش انجام میده و این رفتارهایی که انجام میده در واقع باعث این رفتارها ریالیستیک نیستن، یعنی نمیتونن واقعا خونسا کنن اون خطر رو یا نمیتونن عملا کاری کنن که استراب کم بشه. The behaviors or acts are aimed at reducing distress or preventing some dread situation. However, these acts of behavior are not connected in a realistic way with what they are designed to neutralize or prevent. این افکار یا رفتار واقع گرایانه نمیتونن جلوی اون ماجرا رو بگیرن. مثل اینکه یه نفر فکر میکنه که اگر الان سه بار تاچ کنه اینو مثلا دیگه برای بچهش اتفاقی نمیفته، این میشه یک کامپالشن. حالا بعضی از چیزها اینجا ماجراهای فرهنگی هست، این از نظر خیلی از آدم ها مثلا چارگل خوندن یا صلیب کشیدن به صورت ریالیستیکی در واقع خونسا میکنه، بنابراین هر وقت توی ذهنش میاد که مثلا حقیقی موقع 120 ساله بعد مثلا پدرم بمیره فوری اینجوری میکنه، یعنی از سخور الله میگه، فکر میکنه ریالیستیک ارتباط داره. اینا دیگه اون جنبه های فرهنگی است که به سلامت روان گاهی اوقات ما نمیتونیم بفهمیم این آدمی چقدر بیماره، چقدر سالمه، چون یه چیزی به نام فرهنگ اون وسط تفسیر همه چیز رو میتونه تغییر بده. خب این ابسشن ها یا این کامپالشن ها معمولا باعث یه دیسترس قابل توجهی میشن، یعنی یا فرد حالش بد میشه، مثلا هر وقت میخواد نماز بخونه فوری یه سری دشنام هایی به مقدسات تو ذهنش میاد، این حالش رو بد میکنه، یا اینکه این ابسشن یا کامپالشن ها خیلی وقتش رو میگیره، مثلا بیش از یک ساعت در روز وقتش صرف شستشوش میشه، بخواد بره دوش بگیره مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت دوش گرفتنش وقت میگیره، یا اینکه باعث یک مشکلات قابل توجهی در عملکرد یا شغل یا ارتباطات فرد میشه. مثلا فرض بکنید که فرد میخواد درس بخونه، اینقدر وقتش صرف آیین‌های وسواسیش میشه که مدادها رو بچینه، خودکارا رو بچینه، کتابا رو بچینه، میزش رو مرتب کنه، که بعد میبینه مثلا 40 دقیقه از وقت دو ساعت درس خوندنش داشته آیین‌های وسواسی انجام میده. حالا وقتی تشخیص OCD میذاریم طبق DSM، ما این انواع رو میتونیم مشخص کنیم. بعضی از آدمایی که OCD دارن اینسایت خوبی دارن، good or fair insight دارن، یعنی میدونه که بابا من خودم هم میدونم که اینکه من سه بار این صندلی رو تاچ میکنم یه عمل غیر واقع بینانه است، یا خودم هم میدونم که 10 بار چک میکنم که مثلا دزدگیر ماشینم زدن یا نه، خودم میدونم که این کار غیر واقع بینانه است و اضافی است و داره اذیتم میکنه، اما یه چیزی توی من مخمخ میکنه که اگر اینو دوباره چک نکنم حالم بده، دیسترس دارم. بعضی از آدم ها اما پور اینسایت داره، یعنی گرم بوده اونقدر غیر واقع بینانه نیست، چون یک کسی به خاطر همین که 5 بار در چک نکرده بود یه شب کلید رو در جا گذاشت، اون شب دزد اومد همه طلاها رو برد، همه یه نمیدونم خونه رو بار کرد و رفت، پس خیلی هم ممکنه که غیر واقع بینانه نباشه کاری که من میکنم، میشه بیت پور اینسایت. بعضی هم که اصلا ممکنه این شک نداشته باشن، یا اینکه حتی یه سری دیلوژنال بیلیف داشته باشن، مثل اینکه واقعا اگر 7 بار یک کاری رو بکنی 7 عدد مقدسی است و 7 بار وقتی میکنی کار محکم بشه، اما اگر 6 بار یا 8 بار این کار رو بکنی اون کار اون استحکام رو پیدا نمیکنه، حتی اگر یه بار بیشتر چک بکنی ممکن خراب بشه کار. حالا اینکه اینها که اینقدر دیلوژن دارن چرا اینا رو جزء دیلوژنال دیزوردر نذاریم جزء OCD بذاریم من نمیدونم، ولی به هر حال DSM آمده یه همچین زیرشاخه هم برای OCD باز کرده، شاید اگر همچین زیرشاخه رو باز نمیکرد یه همچین آدمی رو من میذاشم جزء دیلوژنال دیزوردر یا جزء سایکوس ها کسی دیگه همچین باوری داره، ولی به هر حال DSM رو جزء OCD گذاشته. همینطور مشخص کردن اینکه تیک ریلیتد باشه، چون بعضی از آدم‌هایی که OCD دارن همزمان در خودشون یا خانواده‌شون تیک وجود داره، مثلا هی شونه‌شون رو تکون میدن، هی مثلا کتشون رو منظم میکنن، هی مثلا گره‌شون رو درست میکنن، هی فش فش میکنن، فین فین میکنن، و این وجود داشتن تیک رو در اطراف هول و هوش این آدم، خانواده‌اش یا سابقه‌اش به عنوان یک زیرشاخه مهم DSM مشخص کرده، به خاطر اینکه تیک داشتن یا نداشتن توی درمان دارویی که انتخاب داروی مناسب تأثیر داره. انگار اونایی که یک OCD بدون تیک دارن صرفاً سیستم سروتونرژیکشون درگیره، حالا توی نوروساینسش میگم، اما اونایی که همراه با OCD تیک دارن در خودشون یا خانوادهشون علاوه بر سیستم سروتونرژیک سیستم دوپامینرژیکشون هم درگیره.
بله. کسی که مثلا توی کودکی تجربه کرده همسایه‌شون مثلا در کنسرو رو باز کردن خوردن مردن، خب بدون اینکه بجیشونن، بعد دیگه این از اون موقع همیشه مثلا بعد اینا رو همش بهش بشوره بپزه بذاره 20 دقیقه بجوشه بعد مثلا مصرف بکنه، جزء این به حساب بیاد یا PTSD؟
نه، PTSD مسئلهش یک جور وحشته و ترسه، این مسئلهش یک جور مخمخه و دیسترسه، یعنی یه آدمی که PTSD داره مرتب اون صحنه یادش میاد.
اینم داستانش اینه که مثلا اون قصه همش اذیتش میکنه و برای اینکه میترسه اینا این بلا سرشون بیاد دائم این کارو میکنه، یعنی توجیه منطقی داره ولی رفتار یه خورده
نه، الان دو چیزه، انگار یه سوال شما اینه که این یک رفتار سالمه یا یک رفتار ناسالمه. خب اگر سال سلامت یا بیماری رفتار این بستگی داره که این رفتار فانکشن این آدم رو مختل کنه یا مختل نکنه. یه آدم هست که تون رو به جای 20 دقیقه 40 دقیقه میجوشونه، اما این مشکلی تو فانکشن شخصی، اجتماعی، ارتباطی، شغلی، تحصیلیش ایجاد نمی کنه. اما یه آدمی یک مناسکی داره که باعث این میشه که امروز میخواد ساعت 3 اینجا باشه، ساعت 3 رو به سن این بچه میرسه اینجا. چرا؟ چون داشته اونجا تون میجوشونده مثلا، و تونه رو بیره 20 دقیقه 40 دقیقه میجوشونده، بعد فردا هم دیر میرسه، پس فردا هم دیر میرسه. پس اساسا اینکه فانکشن رو مختل میکنه یا نه، حالا این فانکشن میتونه اذیت شدن خود فرد باشه، یعنی فرد میخوابی میگیره، یعنی فرد خسته میشه، یعنی فرد کلافه میشه. ممکنه ارتباطی باشه، ممکنه شغلی اجتماعی باشه. پس سلامت و بیماری رو بیشتر فانکشن تعیین میکنه. اما اگه این PTSDه یا OCDه، اون یه بحث دیگه است. PTSD ها یه چیزی رو دیدن که وحشت زده شدن، در حالی که OCD ممکنه این باشه کار این همسایه هامون به خاطر این مردن. شما هیچ تجربه وحشتی ندارید. و دوم اینکه PTSD ها ری اکسپریانس دارن، مرتب اون حادثه، به اون مرده ها، به اون صحنه جنازه هاشون مردن، جنازه هاشون باد کرده بود، به اینا فکر میکنن، در حالی که OCD همچین تصاویری نداره. و علائم شدید اضطرابی که PTSD داره باعث میشه بیخوابی داشته باشه، زود در جابه تر عصبی بشه، پرخاشگر بشه، هایپرویژیلنس پیدا کنه، در اینکه OCD اینا رو نداره. پس این دوتا خیلی ظاهر متفاوتی دارن. خب اینا انواع PTSD هست. از حیث محتوا PTSD ها OCD ها این چهار دسته علائم رو میتونن داشته باشن که به ترتیب شیوع اینها رو مرتب کرده. کانتامینیشن یا آلودگی شایع ترین هست. در درجه دوم پاتولوژیک داوت یا شک کردن و چک کردن مرتب هست. در درجه سوم کسانی است که اون چیزی که بیشتر اذیتشون میکنه افکار مزاحمه، اینتریزی تاوت. و در درجه چهارم سیمتری تقارن. اینا چهار دسته شایع هستن. دسته های آریل هم وجود داره که به بعضیشون اشاره میکنم. کانتامینیشن یا آلودگی یعنی کسانی که نگرانن که اگر به اندازه کافی شستشون نکنن یه چیز آلوده است. حالا توی بیشتر جاهای دنیا این آلودگی به معنی باکتری، میکروب، بیماری، نکنه HIV بگیرم، نکنه دست زدم به فلان مثلا AIDS بگیرم و غیره است. توی یه سری مذاهب خاص که یه چیزی هم به اسم نجاست وجود داره که باز کاملا متفاوت از آلودگی هست. شما میبینید که محتوای وسواس خیلی وقتا راجع به نجاست هست. خب طبیعتاً اونایی که مثلا کانتامینیشنشون بیشتر راجع به باکتری هاست، شما میبینید که بیشتر آیین‌های بهداشتی انجام میدن. مثلا دستشون علاوه بر صابون با سابلون میشورن، بعد دوباره الکل میزنن و غیره. اونهایی که مثلا شون نجس و پاکه هست، بیشتر آیین‌های مذهبی انجام میدن. مثلا 7 دور آب میکشن، 3 دور آب میکشن، مثلا آبش باید جاری باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه. این در واقع تفاوت این دو دسته ماجراست. اونهایی که دسته دوم پاتولوژیک داوت، این همه شک دارن و مثلا بارها به خونه برمیگردن تا چک بکنن که شیر گاز رو بستن یا نه، گاز رو خاموش کردن یا نه، که خب موارد شدیدش واقعا ناتوان کننده است. من مراجعی داشتم که با وجودی که قبل از اینکه بره سوار قطار بشه از مشهد می‌خواست بیاد تهران، 5 بار 6 بار از پایین پله ها برگشته بود، دوباره گاز رو چک کرده بود، شیر آب رو چک کرده بود، دوباره از راهن یه دور دیگه هم باز تاکسی گرفته بود برگشته بود، یه دور دیگه چک کرده بود، با این حال سوار قطار شده بود، سمنان پیاده شد برگشته بود خونه. یعنی تا این حد ناتوان کننده که شیر گاز رو شاید باز گذاشته باشه. شاید وقتی چک می کردم اشتباهی نصفه مثلا گذاشتم. باز مراجعه دیگری داشتم که این همه شک میکرد که نکنه توی رانندگی ناخواسته به یه کسی باد ماشینش زده باشه و یه عابر پیاده افتاده باشه. بعد این 3 بار 4 بار تمام مسیر و محل کار تا خونه رو برمیگشت، دوباره میرفت و حتی بعضی از جاها پارک میکرد، پیاده میشد نگاه میکرد اونجایی که مثلا یه عابر پیاده از جلوی ماشین رد شده بود یا عابر پیاده دویده بود، این برمیگشت بیا. خب وقتی 4 بار شما برمیگردین احتمال تصادف دوباره بیشتر میشه، یعنی سیکل معیوب ایجاد میشه که باعث میشه که شما در واقع الان ببینید کلی وقتتون گرفته شده، دیسترس هم کم نشده بیشتر شده. اینتریزیف تایپ یعنی اون مسئله اصلیش یک فکریست که اذیتش میکنه، یک کشش ذهنی است که اذیتش میکنه. مثل اینکه مثلا یک مراجعین من که برای امتحان رزیدنتی آماده میشد یک وسوسه یا منتال ارج داشت، ارج درست میکنم یو ارج، یک منتال ارج داشت که اون باعث میشد نقطه ها رو کلمه ها رو بشماره، که مثلا یه خط از کتابتون بخونید بعد نقطه هاشو بشماره، همینجا همینجا ببین مثلا شما اینو میخونه contamination pathologic tau intrusive tau symmetry، حالا چند تا نقطه داشت؟ یکی یک دو سه چهار پنج تا نقطه داشت، نقطه های کلمات رو میشمرد، بعد نقطه های پاراگراف رو میشمرد، بعد نقطه های صفحه رو میشمرد. این آدم پزشک بود، باهوش بود، داشت برای رزیدنتی میخوند، خودش هم میدونست که این کارش مزاحمه، اما نمیتونست، یعنی اگه این کار رو نمیکرد یه چیزی مثل یک مخمخه، مثل یک خارش، اما یه خارش که تو مغز روش فشار می آورد تا این کارو بکنه. الانم در یک دانشگاه آمریکا استاد، یعنی پروفسور شد. حالا درمانش چجوری انجام شد اینا یه بحث دیگه است، و منظورم اینه که آدم کاملا باهوش و یه آدمی که کاملا میدونه که چنین کاری چقدر ابلهانه است. من یه بار توی ارمنستان داشتم کنفرانس میدادم، راجع به همین کیس هم صحبت میکردم، بعد دیدم اینا هاجوباج نگاه میکنن، بعد دوستم بهم اشاره کرد که اینا تو زبانشون اصلا تو الفاشون نقطه ندارن، برابری متوجه اهمیت این قضیه نمیشن که چقدر اذیت میکنن. الفبای ارمنستان اگه ببینی اصلا توش نقطه وجود نداره. بعد اونجا من بعضی از حروف الفبای فارسی رو برشون کشیدم که بدونن که توی یک کلمه ما مثل مثلا ششلول چقدر نقطه وجود داره، یه شش لیک داره، یا مثلا شش پوک مثلا چقدر ممکنه که توش نقطه وجود داشته باشه، و چقدر وقت یه نفر برای این ماجرا گرفته میشه. خب و سیمتری تقارن، یعنی شما حتی تو خیلی از بچه ها میبینید که اینا میخوان مشق بنویسن گریه میکنن، برای اینکه میگن خطم کپ شد، آمتر صاف نشد، هی پاک میکنن دفترشون هی دوباره میبینن، خط کشی دفترشون رو بهش وسواس دارن. یا یه آدمی که سیمتری داره ممکنه مثلا دوتا کفشش رو مثلا هی چک بکنه که بندش دقیقا این هم بسته شده باشه، و خب اینا چقدر وقت آدم رو میگیره و چقدر خسته میکنه آدم ها این چیز تبیر کنه. خب از نظر اپیدمیولوژی 2 تا 3% از اگر اذیتش میکنه اوسیدیه دیگه. توی کتاب روانپزشکی آکسفورد نوشته کسانی که این دسته هستن اینتروزیو تاوت، کسانی که این دسته هستن به دارو بهتر از سی بی تی جواب میده. خب 2 تا 3% جمعیت عمومی اوسیدی دارن، اما تو بیماران سرپایی روانپزشکی 10%شون اوسیدی دارن. خیلی، یعنی روانپزشک اگر روزی مثلا 20 تا مریض می‌بینه 2 تا مریض اوسیدی به طور متوسط توی مریضاش وجود داره. از نظر شیوع 4مین رتبه رو در بیماری‌های روانپزشکی داره. شایع‌ترین بیماری روانپزشکی فوبیا هستن، در درجه دوم مسائل وابسته به مواد، در درجه سوم MDD و رتبه 4م رو اوسیدی داره. پس شایع معمولا تو سن کم شروع میشه، متوسط سن شروعش 19 و نیم ساله، و 2/3 بیمارا قبل از 25 سال علائمشون شروع شده. تعداد زیادی از بیماران از کودکی سنشون مسئلهشون شروع شده، یعنی حتی از 3-4 سالگی شما می‌بینید وسواس های این بچه خودش نشون میده که مثلا یه چیزی ناصافه اذیت میشه. و من رتبه از نظر فراوانی جنسی مردها و زنها برابرن با هم، اما چون مردها سن شروع پایین تری دارن، اگه شما تو نوجوان ها مثلا برید مقایسه کنید پسرها بیش از دخترها توشون اوسیدی میبینید، اما وقتی بزرگ میشن شما میبینید که فراوانیش بین دخترها و پسرها برابر میشه. کوموربیدیتی های زیادی دارن اوسیدی ها، 67%شون در طول عمر میجر دپرسیو دیزوردر رو تجربه میکنن. از نظر ژنتیکالی هم بین اوسیدی و امدیدی خیلی همپوشی وجود داره، یعنی بستگان کسانی که اوسیدی دارن خیلی هاشون امدیدی دارن، بستگان کسانی که امدیدی دارن خیلی هاشون اوسیدی دارن، یعنی این دوتا خیلی از لحاظ ژنتیکی به هم نزدیک هم. 25% کسانی که اوسیدی دارن سوشال فوبیا دارن، 20-30% هم تجربه در طول عمر اختلالات تیک رو دارن و از نظر ظاهری هم خیلی وقتا اوسیدی ها و اوسیپیدی ها به هم شباهت پیدا میکنن. اوسیپیدی کسانی هستن که الگوی طول عمر زندگیشون نظم، کمال، مرتب بودن و تمیزی است. تفاوت اینها این هست که اوسیپیدی ها مسئله برایشون ایگوسینتونیکه، در حالی که برای اوسیدی ها مسئله ایگودیستونیکه. یعنی مثلا یه آدم OCPD که از نظرش وقتی میخواد مثلا پارک بکنه خیلی با دقت پارک میکنه که صاف پارک بکنه، احساس افتخار میکنه به اینکه من دارم مرتب پارک میکنم و چقدر بقیه شلخته پرخته هم که اینجوری کج و پوله وسط خیابون پارک کردن، یا وقتی که آن تایم میرسه احساس افتخار میکنه که من گرچه همه دیر میرسن، سه و روب میرسن، اما من یه روب سه اینجا بودم. اما یه آدم OCD در واقع خودش هم احساس بدی داره از اینکه مثلا 20 دقیقه جلو عقب رفته تا ماشینشو پارک کنه. خودش هم کلافه است اما نمیتونه این کار رو نکنه، یا کلافه است از اینکه 40 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت زودتر مثلا به ایستگاه اتوبوس خودشه میرسونه، ایستگاه قطار خودشه میرسونه، خودش هم کلافه است اما نمیتونه جلو خودشو بگیره. پس شاید یکی از تفاوت‌ها اینا ایگوسینکرونیک بودن در برابر ایگودیستونیک بودن، یعنی خود آزار ایجاد میکنه یا خود آزار ایجاد نمیکنه، من میخوامش یا من نمیخوامش. یکی از الگوهای دیگه‌اش ممکنه این باشه که OCD ها نمیتونن هیچ موردی رو ذکر بکنن که این مناسک، این پرفکشنیسم، این نظم و ترتیب منجر به یک رشدی، به یک فانکشنی، به یک بهبود عمل کرده در من شده. اما OCPD ها معمولا میتونن یک رزومه از این داشته باشن که خب این چه کردنه باعث شد من تو امتحان فلان شاگرد اول بشم، توی فلان مثلا به موقع برسم، فلانجا مثلا برای من تقدیر بفرستن، کارایی برام داره ایجاد میکنه. در نتیجه درسته حالا دو جا هم برام مشکل داره ایجاد میکنه، ولی مجموعا این رو جزو فضیلت ها و مزایای خودشون میدونن. به هر حال گاهی اوقات هم این دوتا نمیشه راحت هم تفکیک کرد. از ویژگی های شبیهی که بین OCD و MDD وجود داره، کامنالیتی هایی که بین OCD و MDD وجود داره این هاست. اولا هم در OCD هم در MDD ما کاهش رم لیتنسی داریم. رم لیتنسی یعنی از زمانی که من خواب میرم که خواب استیج 5 یا رپید آی موومنت شروع میشه. میدونید در وقتی که ما میخوابیم اولین اپیزود خواب رممون 90 دقیقه بعد از خواب رفتن شروع میشه. البته راجع به آدم های بزرگسال این گفته میشه، نوزادها تقریبا همه خوابشون خواب رم. هرچی بزرگ میشیم حجم خواب رم شروع میکنه جمع شدن، خوابهای دیگه، الگوهای دیگه، نوار مغزی و نوار عضلانی میان جای اون خواب رمی که از جنینی و نوزادی جمع شده، اونا میان جاشو میگیرن. این رپید آی موومنت توی آدم بزرگسال تو اولین اپیزود خواب رم 90 دقیقه بعد از خوابه، بعد دیگه فاصله هاش کمتر میشه. یعنی یه دوره خواب رم که تموم میشه دفعه بعد مثلا ممکنه که 70 دقیقه بعد خواب رم بعدی باشه، بعدی مثلا 50 دقیقه بعد. برای همین وقتی به اواخر خواب میرسیم، یعنی مثلا 7 ساعت خوابیدیم نزدیک صبح، اونجا خواب رم خیلی زیاده، انباشتگی خواب رم بیشتر آخرای خوابه. به هر حال این رم لیتنسی در واقع توی اختلال افسردگی کاهش پیدا میکنه. البته بعضی از آدم ها به صورت ژنتیکی رم لیتنسیشون کم هست، توی بعضی از اختلالات خواب هم رم لیتنسی کاهش پیدا میکنه، مثل نارکولپسی، مثل فلج خواب، اسلیپ پارالایزیس، اینا رم لیتنسی کاهش پیدا میکنه. خیلی اول خوابشون هم اینا ممکنه خواب رم داشته باشن. به هر حال توی OCD هم مثل MDD کاهش رم لیتنسی داره. دوم اینکه دو تا از در واقع مشکلات نوروآندوکرینولوژی که توی بیماری ام دی دی دیده میشه توی بیماری اوسیدی هم دیده میشه. یکی دگزامتازون ساپرشن تسته. دگزامتازون ساپرشن تست میدونید این بود که دگزامتازون شب به یه نفر تزریق میکردن، فردا صبح و فردا از سطح کورتیزول خونش اندازه میگرفتن. توی آدم نرمال وقتی دگزامتازون که کورتیکوستروئید اگزوژن خارجی دارویه به فرد تزریق میکنن، دگزامتازون ساپرس میکنه کورتیزولش، چون در واقع هیپوفیز میفهمه که توی بدن به اندازه کافی کورتیکوستروئید هست، من دیگه لازم نیست که غلوقده آدرنال فشار بیارم که تام کورتیزول ترشح کنه. اما بعضی از آدم ها علارغم اینکه شما بهشون دگزامتازون میزنید فردا کورتیزولشون بالاست. اینو میگن مختل بودن دگزامتازون ساپرشن تست یا نان ساپرشن. یکی این که یادتون هست که تو ام دی دی ها نسبت به جمعیت عمومی دگزامتازون ساپرشن تست بیشتر مختل بود، تو او سی دی هم مثل ام دی دی دگزامتازون ساپرشن تست توی درصد زیادشون مختله. این یه شباهته. شباهت دیگه این هست که وقتی که یه آدمی بهش قرص کلونیدین میدین گروس هورمون یا هورمون رشدش ساپرس ترشح میشه، یعنی با خوردن کلونیدین چند ساعت بعد وقتی اندازه بگیرن گروس هورمون یا هورمون رشد رو ترشح هورمون رشد افزایش پیدا میکنه توی آدم نرمال. این واکنش هورمون رشد به کلونیدین توی ام دی دی ها مختله یعنی کاهش پیدا میکنه، تو او سی دی ها مختله کاهش پیدا میکنه. و یکی از مسائلی که توی MDD وجود داره توی OCD وجود داره، این جدا از کاملیتیش با MDD بود، این هست که فراوانی بالایی وجود داره در نزدیکان OCD ها بیماری توره و اختلال تیک مزمن، به طوری که انگار اینها از نظر انتقال ژنتیکی یه بیماری هن، یعنی کو ترانسمیشن دارن. OCD ها توی فامیلاشون توره و اختلال تیک حرکتی مزمن زیاد دارن، توره ها و اختلال تیک حرکتی مزمن OCD زیاد دارن. به نظر می‌رسه این دوتا انگار کوترانسمیشن داره، یعنی روی یک مدارهای عصبی کار میکنه، بنابراین شبیه هم منتقل میشه. این جزو این کامیونیتی ها نبود، جدا بود. من اما تو هم صفحه سلاحی بگشتم. خب از نظر اتیولوژی OCD حتما یه جزء ژنتیکی داره به چند دلیل. اولا توی بستگان بیماران OCD خیلی زیاده. دوم این که توی دو قلوهای مونوزیگوت کانکوردنس OCD بیشتر از دو قلوهای دیزیگوته. پس جزء ژنتیکی حتما جزء مهمی هست. مسئله دیگه دیسفانکشن سروتونین هست. بیماران OCD معمولا وقتی که داروهای سروتونینی بهشون داده میشه و سروتونین شکاف سیناپسیشون بیشتر میشه اینها بهبود پیدا میکنن، بنابراین یک دیسفانکشن سروتونرژیک توی این بیماری OCD وجود داره. به نظر میرسه در این حلقه بین کورتیک و بین کورتکس و استریاتوم و تالاموس اینها یه مشکل وجود داره. این اون حلقه است. وقتی که کورتکس تصمیم میگیره یه حرکتی رو انجام بده این پیام میرسه به تالاموس و میرسه به استریاتوم، یکی از بیزال گانگلیا یا عقده های قاعدهی من، و استریاتوم باعث تقویت تالاموس میشه و تالاموس کورتکس رو توانمند میکنه. انگار که این پیشنهاد از کورتکس باید بره استریاتوم، استریاتوم انرژی حرکت رو بده به تالاموس، تالاموس این انرژی حرکت رو تقویت بکنه، رله کنه، بده کورتکس، حالا کورتکس اون پیشنهاد خودش رو بتونه دستور بده عملی بشه. خب حالا این وسط یه حلقه های تنظیمی وجود داره، این فلش های سبز یعنی تقویت، فلش های قرمز یعنی مهار. بنابراین ببینید استریاتوم برای اینکه تالاموس رو را بندازه مهار گلوبوس پالیدوس رو مهار میکنه، منفی در منفی میشه مثبت. خب یه سری این وسط در واقع حلقه های واسطه ای هستن، مثل هسته سابتالامی و مثل نوکلوس کودیت یا هسته دومدار که توی اسلایدهای بعد میبینید که اینا تنظیم کننده هستن که کورتکس یه ذهنی فکر که براش ایجاد شده این فکر چقدر عملی بشه یا عملی نشه. به نظر میرسه مختل شدن این لوب باعث میشه ما افکار اضافی یا رفتارهای اضافی خودمون رو به شکل بیولوژیک نتونیم فیلتر بکنیم. بنابراین این در واقع اختلال در مسیر کورتکس، استریاتوم و تالاموس یکی از چیزهایی است که جزء اتیولوژی اوسیدی وجود داره. یکی از چیزهایی که تو اتیولوژی اوسیدی وجود داره این هست که این بیزال گانگلیاها یا این عقده‌های قاعده‌ای اگر توسط سیستم اتوایمیون دچار اختلال بشه، مختل بشه، عملکردشون از دست میدن و میتونن تیک یا اوسیدی ایجاد بکنن. یکی از چیزهایی که در این وسط میتونه نقش داشته باشه عفونت استرپتوکوکیست. استرپتوکوک همین باکتری است که باعث گلودرد چرکی میشه، هممون هم گرفتیم و با پنیسیلین درمانمون کردن. این استرپتوکوک که گلودرد چرکی میده اگر با آنتیبیوتیک درمان نشه هیچ اتفاقی در اون لحظه برای فرد ممکنه نیفته، اما توی بدنش سیستم آنتیبادی هایی که ایجاد میشه برای اینکه استرپتوکوک رو از بین ببره، اون آنتیبادی ها جاهای مختلف بدن میتونن رسوب کنن، مثلا میتونن روی مفاصل رسوب کنن و روماتیسم مفصلی بدن، میتونن تو کلیه رسوب کنن و گلومرولونفریت بدن، یعنی التهاب گلومرول های کلیه بدن، میتونن روی دریچه های قلبی رسوب کنن و روماتیسم قلبی بدن. یکی از جاهایی که میتونن رسوب کنن توی هسته های قاعده‌ای مغزه که اگر اونجا رسوب کنن مثلا میتونن کره سیدنهام بدن، یه جور کره یعنی حرکات شبه رقصی، کره از لحاظ لغوی یعنی رقص، ولی در پزشکی ما راجع به حرکات نامنظم غیر ارادی که ناشی از یه سری بیماری ها هستن اصطلاح کره رو به کار میبریم. یکیش کره سیدنهام هست که به نام اون دانشمند رو کشف کرده و گزارش شده و باعث این میشه که فرد مثلا یه دفعه حرکات غیر عادی اینجوری نشون بده در بدنش که انگار داره میرقصه ولی بنده خدا در واقع نمیرقصه. توی بیماری هانتینگتون این به صورت ارسی ایجاد میشه که قبلا راجع به اون بخش بیماری اتوزومال قالب اتوزومال مغلوب هانتینگتون و اتوزومال قالب ویلسون اگه یادتون باشه تو نورساین صحبت کردم. و یکیش هم به صورت اکتسابی است، یعنی اینا هم به صورت ژنتیکی مثل هانتینگتون ها کره ندارن بلکه بیمار میشن، بعد این بیماری به جایی که مثلا روماتیسم قلبی بده یا روماتیسم مفصلی بده توی مغز این رسوب باعث کره سیدنهام میشه. دیدن کسانی که این اختلال رو پیدا میکنند اینها هم بعدش اوسیدی و اختلالات تیک توشون زیاد میشه. چرا؟ به خاطر که همینها توسط سیستم اتوایمیون تخریب میشه و یه شکل مادرزادی این ماجرا وجود داره که مخفف پانداس رو باش به کار میبرن که یعنی در واقع پدیاتریک اتوایمیون نوروسایکیاتریک دیزوردرز آف اوتو آنتیبادی یا اتوایمیون استرپتوکوکال سیندروم، یعنی سندرومی که بچه ها مبتلا بهش میشن پدیاتریکه. و اینم گفتم چی؟ اینم گفتم حالا بعدم به تو میگم پدیاتریک اتوایمیون نوروسایکیاتریک دیزوردرز آف آنتی استرپتوکوک، آنتی استرپتوکوک دیزوردر، یعنی سیستم اتوایمیون در کودکی اختلال نوروسایکیاتری میده به دلیل تاثیر اتو آنتیبادی استرپتوکوک، یعنی مادر دچار بیماری استرپتوکوکی میشه وقتی که بچه حامل است، مادر بچه رو حامل است جنین، و این آنتی استرپتوکوک مادر میره تو جریان خون جنین توی مغز جنین رو هسته دمدار رسوب میکنه. این بچه بنابراین به دلیل اتوایمیون به شکل مادرزادی در واقع دچار هم اختلالات تیک میتونه بشه هم اختلالات وسواسی میتونه بشه. توی OCD بنابراین شما ببینید که بحث بیولوژی خیلی خیلی قوی هست و بنابراین به اصطلاح اون نظریه های روانپویایی که راجع به OCD داده شده الان خیلی دیگه مورد تایید قرار نمیگیره. نه نه آنتی استرپتوکوک میره رسوب میکنه این آره در واقع اینجوریه که آنتی استرپتوکوک و اون استرپتوکوک با هم یک کمپلکس ایمنی تشکیل میدن، کمپلکس آنتیبادی آنتیژن. این توی خون که میچرخه قابلیت رسوب تو جاهای مختلف داره. نه این میره هسته کودیت رو، هسته کودکت رو تخریب میکنه. یکی از این حلقه های واسطه در واقع از بین میره، یکی از اون حلقه های واسطه که باید این مسیر حرکت ها و افکار بیجا رو در واقع مدیریت کنه. اصطلاحا میگن هسته کودکت که اینجا دیده میشه، اینجا قرار داره، آره دیده نمیشه توی این اکتون گروس آناتومیست ریز نیست. هسته کودکت میگن دروازه‌بان یا گیت کیپر مغز هست و هسته کودکت تعیین میکنه که کدوم افکار ضروری هست، کدوم افکار به درد نخور هست. نه تو پارکینسونیز آلزایمر کسان ربطی به این ماجرا نداره، اون ماجراش اصلا حافظه است. توی پارکینسون یه هسته دیگری بیشتر تخریب میشه و یه مسیر دیگری تخریب میشه که این مسیر سابستنس جنیگرار، یعنی اساسا تمام اینها برای اینکه کار کنن نونشون رو باید این بده. سابون سرشن دیگر تولید کننده دوپامین و مثل تولید کننده جوهره، نامه اینها توسط جوهر باید رفته بشه. این دوپامین توی پارکینسون ساخته نمیشه. توی هانتینگتون این هسته تخریب میشه. آره. هسته دومدار توی این عکس نیست. حالا توی این خب به هر حال توی در واقع مغز انگار وقتی کورتکس اوربیتو فرونتال یا کورتکس فرونتال طراحی میکنه یک عملی رو، دو تا هسته با هم دیگه در واقع مذاکره میکنن که این عمل انجام بشه یا نه، یا این فکر الکیه یا این فکر به درد بخوره. یکی قشر سیمبولی هست که در واقع عمق پشت زیر کورتکس مغز وجود داره. یکی هسته کودیت هست. هسته آمیگدال هم که در واقع از نظر اموشن روی این تصمیمات تأثیر میذاره. وقتی که یه آدمی دچار وسواس هست انگار در مذاکره بین سینگولی یا جایوس سینگولیت و هسته کودیت انگار که این قدرت بیشتری پیدا میکنه. بنابراین این اونیه که میخواد راه بندازه مسیرها رو، این اونیه که میخواد مهار کنه. در نتیجه این افزایش فعالیت سینگولی و کاهش فعالیت هسته کودیت یه چیزیست که در مغز کسانی که OCD دارن دیده شده.
چی
باید خب این اسلاید همون رو توضیح میده. در واقع انگار در یه فرد نرمال کورتکس اوربیتو فرونتال میاد یک پرابلمی رو دیتکت میکنه، مثلا آلودگی باکتری اینجا وجود داره. کل سینگولیت میاد یه سلوشن یعنی شستن دست ها رو پیشنهاد میکنه. کودیت اونه یکی میگه خب بس دیگه شستی دیگه بس دیگه. انگار این مهار کننده یکی میگه خب بس دیگه تو بیماران OCD از این وسط برداشته شده. در نتیجه این پرابلم رو که جستجو میکنی سینگولیت هی به این طرح عمل ادامه میده. این جنبه نوروسایکیاتری OCD. خب حالا اینجا هم در واقع توی تصاویر پوزیترون امیشن توموگرافی شما متابولیسم مغز رو توی یه فرد نرمال و یه فرد OCD میبینید زمانی که داره به یک طرحی فکر میکنه، یک عمل کرده شون میده، مثل عمل کرده که دستات آلوده است حالا چه کار میکنه. شما میبینید که توی فرد OCD این قسمت اوربیتو فرونتال سینگولی افزایش فعالیت پیدا میکنه، یعنی اینکه کودیت انگار باید بیاد مهار کنه بگه خب بس دیگه. این بس دیگه اون استاپه رو انگار قسمت های مثل هسته کودیت یا مثلا هسته سابتالامیک بهش نمیده و این افزایش فعالیت رو شما میبینید. خب پس توی عکس برداری ها دیده شده که توی بیمارانی که OCD دارن هسته کودیت فعالیتش ساپرس شده، هسته سوکودیتی که خودش باید اضافه ها رو ساپرس کنه ساپرس شده و دیدن که داروهای سروتونرژیک افزایش میده فعالیت کودیت رو و وقتی فعالیت کودیت رو افزایش میده علائم OCD کاهش پیدا میکنه. به خاطر کم شدن فعالیت کده قسمت پرفرونتال سینگولی یعنی یک بخش از مدار افزایش فعالیت پیدا میکنه. خیلی جالب که بیماران OCD که با CBT درمان میشن وقتی با CBT درمان میشون هم اثری که بعد توی PET‌شون میبینن یعنی که افزایش فعالیت کده توشون پیدا میشه، جریان خون کودیتشون افزایش پیدا میکنه و توی درمان ادامه اونایی که درمان میشن همین اتفاق براشون میفته. اینم رفرنسش، این خارج از سیناپس اینو براتون گذاشتم. خب در واقع از حیث رفتاری، حالا مدل رفتاری این هست که وقتی یک محرک خارجی یا داخلی برای ما استراب یا انگزایتی ایجاد میکنه، ما برای کاهش این دیسترس یا انگزایتی یه رفتار استرابکاه انجام میدیم، یه رفتار آینی استرابکاه انجام میدیم. این رفتار آینی استرابکاه به طور موقتی برای ما کاهش استراب یا دیسترس ایجاد میکنه. اون موقع این رفتار به خاطر رینفورسمنت رفتاری اپرنت کاندیشنینگ تقویت میشه. بعد خود این که حل مسئله بوده مسئله میشه. مثلا فکر کنید من به یه چیزی فکر میکنم احساس گناه میکنم، بعد در حالی که میرم دستورتم رو میشورم یه ذره ریلیف پیدا میکنم، بعد این فکره که متوقف نمیشه، فقط من مرتب برای کاهش استراب میام دستورتم رو میشورم در حالی که استراب مربوط به یک فکر دیگریست، مربوط به یک ماجراییست که این ریچوئله نمیتونه رو کنترل کنه. پس مدل رفتاری این هست که در واقع ما با کاهش استراب ناشی از یک رفتار آینی یا کامپالشن یا به دلیل اپرنت کاندیشنینگ یا شرط شدن عامل اون رفتار در ما تقویت میشه، گرچه خودمون میدونیم که اون رفتار در واقع مسئله رو حل نمیکنه، اما ما برای کاهش استراب اون رفتار رو ادامه میدیم. خب از دیدگاه سایکودینامیک رفتار استرابی از دیدگاه فروید رگرسشن بوده از مرحله اودیپال رشد به مرحله اینال رشد، از مرحله اودیپال به مرحله مقعدی. و از نظر فروید تو مرحله اینال ما دل مشغولیمون بیشتر تردید بر سر ول کردن یا حبس کردنه، چون تو مرحله اینال بچه داره تویلت ترینینگ رو یاد میگیره، بنابراین یاد میگیره که میتونه خودش ول کنه و فیس کنه، یاد میگیره که میتونه خودش حبس کنه و فیس نکنه. و اینکه کی ول کنم کی ول نکنم که یه چیزیست که تو تویلت ترینینگ میگن مثلا اینجا جیش نکن سر لگن جیش کن، این تردیده مربوط به مرحله ایناله. بنابراین یه آدمی که دچار وسواس هست از نظر فروید برای اینکه افکار جنسی و اگرسیو مربوط به مرحله اودیپال رو که میخواد با والد غیر همجنسش سکس داشته باشه و بنابراین نسبت به والد هم جنسش اگریشن داره و هم سکس نامطلوب ناخواسته و ممنوع است، هم اگریشن ناخواسته و ممنوع است، راه حل این آدم ها رگرشن به فاز اینال. و اینها فکر میکنن مثلا با مرتب کردن، با چک کردن، با تمیز کردن در واقع به شکل نمادینی دارن از سکس و اگریشن فرار میکنن. بنابراین در درمان روانکاوانه درمان یک فرد OCD این هست که آگاه بشه از اینکه پشت تمام این افکار و ارجها و ایمیجها یا سکس وجود داره یا اگریشن وجود داره و اینکه پشت این ماجرا همراهی عشق و نفرتی وجود داره نسبت به یک فرد که در واقع باز این دیدگاه اوبجکت ریلیشنی هست که اون کسانی که نسبت به ابژه های اولیه زندگیشون توام کو اگزیستنس توامان نفرت و عشق داشتن، این یکی از برونده هاش اینه که فرد دچار OCD میشه. دیگه چیزی که وجود داره این هست که در واقع OCD میتونه سکندری گین ایجاد بکنه و برای فرد پاداش ایجاد بکنه. اینه که زرد زدم براتون اینا نظریات اولیه روانکاوی بوده. امروزه که نظریات بیولوژیک خیلی قوی شده و ما میبینیم این همه ژن‌ها توی OCD تأثیر دارن، صحبت از اینه که دیگه روانکاوی نمیره به سمت روانکاوی بیماران OCD، نمیره به سمت اینکه مسائلشون رو ببره توی مراحل رشدی اودیپال و اینال و مسئله لیبیدو و مسئله عشق و نفرت توامان، بلکه روانکاوی کارش اینه که اگه یک بیماری قرار درمان دارویی یا درمان رفتاری بگیره، چرا این بیمار با درمان رفتاری یا درمان دارویش همکاری نمیکنه؟ چون این آدم داره یه سیکندری گین مثلا میگیره، یعنی چون من وسواس دارم پس من به من نمیدن لباسامو بشورم، لباسامو یکی دیگه میشورم. فکر کنم قبلا براتون گفتم یه خانم اومد پیش من در 15 سال پیش، گفت من وسواس خیلی شدید دارم، اگه بخوام مثلا ظرف بشورم حداقل 4 ساعت ظرف بشورم، اگه بخوام لباس بشورم یه روز کلا من هی دارم لباس میشورم. بعد پرسیدم جایی هم هست که وسواس نداشته باشی، یعنی علائم وسواسی خودش نشون نده؟ گفت آره توی دبیرستان، چون تو دبیرستان اصلا من علائمی ندارم، هیچ کس نمیدونه من وسواس دارم، خیلی راحت دستشویی مدرسه میرم میام، سر کلاس میرم، به همه چیز دست میزنم، انگار وارد خونه که میشم یه دفعه اونجاست که باید خیلی تمیز و اینها بگیرم. بعد من پرسیدم خب حالا که اینقدر سخت ظرف شستن اینها، کی ظرف میشوره، کی آشپزی میکنه؟ گفت ما طبقه پایین خونه مامانم اینا زندگی میکنیم، شوهرم که سر کاره تا شب، مامانم میگه نهار به ماما بخور و که دیگه لازم نباشه آشپزی کنی و غذا بپزی و ظرف بشوری. لباسام هم که میگه ما تو ماشین لباسامون رو میندازیم، لباس شما رو میندازیم، لباسامون هم میشوره، بعد اتو هم میکنه میده به ما و اینکه میگه تو اگه بخوای این کار بکنی خیلی طول میکشه. شب هم که شوهرم میاد، حالا یا یه پیتزای زنگ میزنیم میارن یا غذا خورده میاد، باز ما میریم بالا با مامانم اینا غذا میخوریم. بعد شما میبینید که اینجا ماجرایی که وجود داره ماجرای سکندری گین هست و ماجرای فامیلی سیستم، یعنی مادر ایشون تنها میمونه اگه دخترش سالم باشه. این وسواسه منجر به این میشه که این دختر هیچ وقت از مادر جدا نشه، همیشه طبق پایین خونه مادر بمونه و در واقع مادر راضی به این ماجرا به خاطر اینکه بچه رو داره پیش خودش نگه میداره و تنها نمیشه. اینا تک فرزند خانواده است، پدرم فوت کرده، مادرم تنها، شوهرم راضیه به اینکه بچه ببخشید یه خانومه تا شب پیش مامانشه و شوهرم میتونه تا شب راحت و آزاد باشه. و یعنی در واقع یه توافق این وسط وجود داره که اون هسته مرکزی اون توافقه به وسواسی بودن این خانم بستگی داره. خب اینجاست که در واقع روانکاوی به این برمیگرده که ما تحلیل بکنیم که این که این همه مدت مثلا این خانم 8 سال بود، 9 سال بود، 12 سال بود ازدواج کردیم و سیستم زندگی این بود، اینکه چرا این همه مدت این بیماری دوام داره و درمان ها تاثیر نکرده و دارو هم میخوری دارو هم تاثیر نمیکنه، شناختی رفتاری هم کار کردن با تاثیر نذاشته، اینها یه چیزیست که یه کار تحلیل روانکاوانه است و بنابراین روانکاوی اینجا کار میکنه. جالبه که استرسورهایی که به طور خاص دیدن با OCD ارتباط داره استرسورهای حاملگی، فرزند زاییدن و بچه بزرگ کردنه. بنابراین انگار که اون بحث وابستگی و سپریشن و بحث اوبجکت ریلیشنشیپ توی OCD تأثیر داره. حالا اگر بیس ژنتیکیش باشه که حتما هست، انگار تلنگرهایی که اون بیس ژنتیک رو فعال میکنه به طور عمومی، البته هر تلنگری ممکن اون رو فعال بکنه و اغلب بیماران OCD در یک فضای استرس OCDشون شروع شده، اما به طور خاص اگر اندازه محتوی استرسورهای تلنگر بزنه، استرسورهای مربوط به فرزند زایی و جدایی و در واقع وابستگی ارتباط خاصی داره. ببینیم اینکه شما الان خیلی ساده سازی شده داری من سوال میکنید، یعنی وقتی که بخوام بگیم به این مریض چی میگیم به 10 عامل بستگی داره، ولی آره اینکه یه آدمی بفهمه که بیماری براش ابزار فرار از مسئولیت شده و اگر قرار بیماری خوب بشه باید شونه زیر بار مسئولیت بذاره، این خیلی کلی و ساده سازی شده است. اما چجوری این رو بهش بگیم، چجوری این کار رو بکنیم، چقدر مسئولیت پیدا کنه، که خانواده رو درگیر کنیم، که زوج رو درگیر کنیم، این دیگه ماجرا کاملا منحصر به فرد فرد به فرد متفاوت است. خب چه چیزهایی پروگنوز یا پیشاگهی اوسیدی رو بد میکنه؟ یعنی کدوم اوسیدی ها به درمان خوب جواب نمیدن؟ یکی کسانی که تسلیم وسواس هاشون میشن نسبت به کسانی که مقاومت میکنن و باش درگیرن پروگنوز بدتری داره. دیگه کسانی که شروع وسواس هاشون در کودکی است، اینا هم پروگنوز بدتری دارن. کسانی که همراه با اوسیدی MDD دارن پروگنوز بدتری دارن. کسانی که قطعا عقاید بیش بها داده شده یا هزیانی دارن، مثل اینکه عدد هفت خب مقدس دیگه، درست دیگه، هفت بار دست زدن من یه چیزیه که کلی پشتش به اصطلاح پروف وجود داره، خب اینا پروگنوز بدتری دارن. کسانی کامپالشن های بیزار عجیب و غریب دارن، یعنی مثلا فرض بکنید که یه نفر کامپالشنش اینکه احساس آلودگی میکنه دستاشو میشوره، یه نفر کامپالشنش اینکه مثلا احساس آلودگی میکنه بعد مثلا میره سوسکش میزنه به دستش، بعد میره وایتکس میزنه به دستش، بعد میره مثلا یه چیز کار عجیب و غریبی میکنه، اینا پروگنوزشون بدتره. یا یکی میره دستشویی مثلا پاچهاشو میزنه بالا، بعدم زانو به پایین رو آب میکشه میاد بیرون، یه حوله هم میدازه که پاش روی فرش نذاره رو حوله بذاره. اما یه نفر میره دستشویی مثلا شما میبینید که مقوا میچسبونه دور ساق پاش، بعد توی دمپایی مقوا میذاره که مثلا ترشح نشه، یه سری مقواهای ویژه دستشویی رفتن داره. خب این دو تا رو که با هم مقایسه کنید، آب کشیدن بهتره. یه چیز عرفی تره تا مقوا گذاشتن. من هر دو دسته مریضی که داشتم، هم مقوا گذار هم آب بکش، خب پروگنوز اونی که این کارو میکنه بدتر. کسانی که اختلال شخصیت دارن، بخصوص اونایی که اختلال شخصیت اسکیزوتایپ دارن، ببینید وقتی به سمت اینا نگاه کنید، این سه تا آخر، یعنی انگار یه جایی هست که مرز بین دیلوژنال بودن و اوسیدی بودنه، و هرچی شما به این مرز نزدیکتر میشین پروگنوز بدتر میشه. اما محتوای وسواس فکری تأثیری تو پروگنوز نداره، یعنی اون آدمی هست که محتوای وسواس فکریش اینه که چاقو توی چشم بچهش فرو میره، خیلی هم حال بدی پیدا میکنه، ولی هی تو ذهنش میاد که چاقو توی چشم بچهش داره چاقو فرو میره. یه نفر محتوای فکر وسواسیش اینه که مثلا چه میدونم مارمولک میاد میره توی دهنم، یا مثلا هزارپا میاد میره توی گوشم، از دیدن این تصویر حالش رو هم میکنه. هر چی میخواد این محتوا باشه توی پروگنوز تأثیری نداره. یعنی این نیست که اگر یه محتوای عجیب غریبی ببینه که مثلا یکی میگه مغز بچه‌مو میبینم رو میز کارم مثلا اگه له شده باشه چه حسی بدی داره، تا اونی که میگه مثلا دست بچه‌مو میبینم خونی شده، اینا تو پروگنوز تأثیری نداره. خب از نظر درمانی 20-30% اینها بهبود قابل توجه درمانی پیدا میکنن، 40-50% مریض ها در دراز مدت بهبود متوسط پیدا میکنن، 20-40% هم علارغم دریافت درمان حال بد میمونن یا حتی حالشون بدتر میشه. مهمترین درمان داروی بیماران وسواسی داروهای آنتی دپرسان سروتونرژیک که 50-70% بیماران با داروهای سروتونرژیک بهبود قابل توجه پیدا میکنن. داروی سروتونرژیک هم میشناسید دیگه، راجبشون مفصل هفته پیش صحبت کردیم. خط دوم درمان اینا هستن که بعضی از اینها به عنوان در واقع همراهی توی درمان اضافه میشن، بعضی از اینها جایگزین هستن. مثلا شما میدونید که همراه با داروهای سروتونرژیک نباید مونو آمین اکسیداز اینهیبیتورها رو دار، چون چی ایجاد میکنن؟
سندروم
سروتونرژیک ایجاد کنه. بنابراین مونو آمین اکسیداز اینهیبیتورها همراهی با فلوکسیتین، فلوکسامین، سرترالین داده نمیشن، بلکه یه جایگزینن. اگر بیماری به اینها جواب نمیده این قطع میشه، یه دوره واشاوت دارویی انجام میشه، بعدن اینها در واقع تجویز میشن که حالا کتاب تاکید کرده به خصوص فنلزین، چون اینا خودشون یک طیف وسیع مثل فنلزین و ایزوکاربوکسازاید و ترانیسیپرومین و اینها، حالا کتاب تاکید کرده بین اینا فنلزین بهتر جواب میده. یا کسی که داره داروی سرتونین میده ولافاکسین همراهش نباید بخوره. اما اگر جواب نمیده میشه اینها قطع بشه، بعد باشات داروی ولافاکسین اضافه بشه. همینطور داروهای دیگه‌ای که میتونن همراه با سروتونرژیک آنتی دپرسان ها اضافه بشن، مثل مودریگولیتور ها. تعدادی از بیمارانی که به سروتونرژیک آنتی دپرسان ها جواب نمیدن، وقتی شما لیتیوم یا والپروات یا کارپامازیمین اضافه میکنید، حالا به اوسیدی جواب میدن. یا بنزودیازپین ها، به خصوص کلونازپام که یک اثر سروتونرژیک داره، همراهی کلونازپام میتونه باعث بشه پاسخ به درمان اینها بهتر بشه. اونهایی که همراه با وسواس تیک دارن، داروهای آنتی سایکوتیک مثل ریسپریدون خیلی کمک میکنه به اینکه درمان کنترل بشن. و همینطور پیشسازهای سروتونین مثل 5-هیدروکسیتریپتوفان و ال-تریپتوفان، اینها هم در واقع توی درمان پیشنهاد شدن. همینطور بعضی از بتا بلوکرها که مثلا پیندولول یکی از اونهاش که ما توی ایران نداریم، حالا نمیدونم چرا پیندولول رو کتاب ذکر کرده بقیه رو ذکر نکرده، به هر حال اینا داروهایی است که میتونه داده بشه. توی اوسیدی های مقاوم به درمان که به درمان جواب مناسب متوسطی اصلا نمیدن، اینا درمان های اگریسیوی هست که وجود داره. یکی الکتروکانوالسیو تراپی ECT، یعنی شوکه با تشنج الکتریکی میدن، که قبلا توی درمان‌های سایکوز و دیزوردر راجعش مفصل صحبت کرد. ECT هم جز درمان‌های OCD مقابل به درمانه. اگر یک OCD خیلی شدید باشه و خیلی ناتوان کننده باشه، سایکوسرجری یا جراحی روانی هم در واقع براش داده میشه، چون واقعا بعضی OCD ها اینقدر شدید هستن که فرد اصلا از خونه نمیتونه بیرون بیاد. من مریضی داشتم که مثلا از خونه نمیتونست بیرون بیاد، برای اینکه از خونه میخواست بیرون بیاد هزار بار باید میپرسید که مثلا این الان منظمه یا نه، حالا کفشم درست پوشیدم یا نه، رو صورتم چیزی هست یا نه، مثلا مادرشو میشون این نوجوان یا پدرشو میشون، مثلا یه ساعت و نیم طول میکشه. بعد میرسونن با سرویس به دبیرستان، موقع پیاده شدن مثلا یک ساعت و نیم این کیفشو باز میکرد چک کنه دفتر ریاضیمه درسته، ببین ریاضیمه درسته، بعد ببین دیکتمه درسته، بعد مدرسه دیگه در واقع فراش مدرسه بیرونش میکرد، برای اینکه سرویس دم در بود همه رفته بودن، این دوباره چک میکرد خب این دفتر رو برداشتن. یعنی اصلا زندگی مختل شد. خب ما اینجا هنوز نمیدونم سایکوسرجری داریم یا نه، شاید داشته باشیم شاید نداشته باشیم، نپرسیدم. ولی اینها برای تکنیکای سایکوسرجری سینگولوتومی، سابکودوئید تراکتومی، یعنی در واقع همون هسته کودیت و هسته سابکودیت و همون سینگولی که توی ماجرای وسواس مؤثر هستن، دیدن که مثلا ارتباط بعضی از اینها رو با هم دیگه ببرن، این آدم وسواسش قطع میشه. اینم از اینجا دونستن که در واقع توی بیمارانی که سرمای مقاوم به درمان داشتن، جراحی سایکوسرجری براشون انجام میشد. بعضی از اونها که همزمان اوسیدی هم داشتن، دیدن این سینگولوتومی کردن حالا اوسیدیش هم بهبود پیدا کرده. بعد در واقع این توی درمان مقاوم به درمان هاست. و همینطور دیپ برین استیمولیشن توی قسمت های عمیق مغز، یعنی همون بایزل گانگلیا ها، میان الکترود میذارن و تحریک الکتریکی میکنن، مثلا هسته کودیت رو تحریک الکتریکی میکنن، به جای اینکه دارو بدن تقویت بشه هسته کودیت، هسته کودیت توسط یه الکترودهایی بعد به باتری وصل میشه، یه باتری یه جای بدنی متصل، اونو هی به تحریک الکتریکی
میکنه. آرتیمس
توی کتاب راجع بشه چی نداشت؟
چی جدیده در دستگاه جدیده؟
کتاب هم جدیده ولی راجبه این هیچی نمیشه. در حال تو درمان افسردگی نوشته بود TMS و RTMS، اما تو بخش OCD هیچی راجبش ننوشته. خب به هر حال درمان های رفتاری این تکنیک هاست. مهمترینش اکسپوژر و ریسپانس پریونشن، این که یه آدمی در معرض آن چیز قرار بگیره و از واکنش معمول خودش اجتناب کنه، مثلا دستاش آلوده بمونه نیم ساعت 40 دقیقه و آب نکشه، یا مثلا ماشینش رو بیرون بذاره و هی نره چک بکنه به اینکه آیا دوز هست یا دوز نیست، هی لب پنجره نره، اون کار چکینگ که انجام میداده متوقف بشه. دسنسیتیزیشن یعنی فرد در معرض اون کلوها یا سرنخهایی که استراب از جار میکنه قرار بگیره، به صورت تدریجی با همون تکنیک ولپر که توی فوبیاها رو که داشتگر سیستماتیک دسنسیتیزیشن محرک ها رو درجه بندی کنیم، اول مواجهه ذهنی بدیم، بعد مواجهه عملی بدیم. مثلا آلوده شدن دست من با یه قتل خون نسبت به آلوده شدن دست من با یه نخود مدفوع، اینا با هم دیگه حس متفاوتی ایجاد میکنه دیگه. اول بنابراین تجسمی که یه قطره خون از دستت اومده چه احساسی آدم پیدا میکنه؟ احساس تنیدگی. اما تو سیستماتیک دیسنسیزیشن اول به فرد ریلکسیشن میده، بعد میبرش به اون مواجهه ذهنی که یه قطره خون روی دستته، بعد هر وقت تنشن پیدا کرد میبریم تو ریلکسیشن، بدنش آروم میشه، بعد دوباره میاریمش تو تنشن. اینقدر این تنشن ریلکسیشن انجام میدیم تا رسیپروکال اینهیبیشن مهار نهفته، بگه الان دیگه وقتی تجسم میکنم روی دستم یه قطره خونه، تنشنر پیدا نمی کنم. حالا مثلا میشه یه قطره ادرار، حالا میشه یه قطره خون همسایه، بعد میشه مثلا ادرار همسایه، همینجور درجه درجه میاد بالاتر و هی بهش حساسیت داره میکنه. تاوت استاپینگ یه تکنیک توقف فکر، هر وقت این فکر میاد به سراغه با یه فکر جایگزین اون رو قطع میکنی. مثلا فکر یک افسری که داره میگه استاپ، یا یه زنگی که این زنگ رو میزنی استاپ میشه، یا یه کشی که میکشی دنگ ولش میکنی، یا یک فارادی دیوایس، یه دستگاهی که شوک الکتریکی خفیف میده، هر وقت این میاد توی ذهنت یه شوک الکتریکی خفیف میدی، ذهنت از اون کنده میشه. یا یک ریچوال جایگزین، مثل این که شروع کن از 1000 هفته کم کردن، هر وقت به فکرت اومد ایمه اطحال رو رخ میبینی از 1000 شروع کن هم کردن. یه امام جماعت مریض من بود، دوچار این اوسیدی ابسشن شده بود که میرفت نماز جماعت بخونه، مرتب ائمه اطهار رو در وضعیت های بد، حالا اجابت مزاد، سکس نیچس مثلا و غیره، خب از نظر اون بد دیگه ائمه رو در وضعیت دیدن بعد. حالا این میخواد 40 نفر هم پشت سرش بستادن، هی میخواد اینجوری اینجوری کن، هی اون تصاویر میاد. تاوت استاپینگ یعنی مثلا از 1000 هفته بشمار، کاونتش کن، استاپش کن، حالا به بقیه عمل کردت ادامه بده. ایمپلوژن تراپی یعنی فرد رو در وضعیت
فلودینگ،
هنوز یک چیز جالب، فلودینگ یعنی فرد رو غرقه کنی در همون، یعنی بگی که الان شروع کن یه هرچی فحش تو ذهنت میرسه هر روز ساعت 9 تا 10 بشین، هرچی فوش تو ذهنت میرسه نسبت به مقدساتت برای خودت بگو، این میشه فلودینگ. ایمپلوژن تراپی ترکیب بیهیویرال تراپی و سایکوداینامیک تراپیه، یعنی به جای اینکه مواجهه پیدا کنه با اون محرک خاص، مواجهه پیدا میکنه با چیزهایی که اون محرک به طور نمادین اونها رو داره نمایندگی میکنه. مثلا اگر یکی ترس از این داره که نکنه یک مارمولکی وقتی من خوابم بره تو واژن من، این آدم در واقع شما فکر میکنید این یه ترس از سکس داره و مارمولک توی واژن من بره، نماد این در واقع سرکوب‌های جنسی این آدمه و نکنه مثلا من یه جوری عرق بدنم مثلا یه مردی رو توی خیابون جذب بکنه، بنابراین میخواد بره بیرون هی مثلا دوش میگیره، هی جد عرق میزنه، هی چک میکنه، این در واقع میبینید که در واقع سکس سرکوب شده وجود داره. حالا ایمپلوژن تراپی یعنی حالا غرق سازی ذهنی با اون چیزی که نمادین ازش میترسه، مثل اینکه تصور کنه مثلا لخت عور داره تو خیابون راه میره، این میشه در واقع ایمپلوژن تراپی. و اورسیو کاندیشنینگ یا شرطی سازی انزجاری، مثل اینکه هر وقت که مثلا دستت رو بیشتر از 3 بار میشوری بعدش بعد دستت رو فرو کنی تو مثلا
گل
هرچ، یا دستت رو بمالی به کاسه دستشویی مثلا بیایی بیرون. خب ببینید که این کارها نیاز به این داره که واقعا درمانجو همکاری بکنه، بخش خیلی کمی از درمانجو هستن که حاضرن این مقدار همکاری رو انجام بدن و در نتیجه با اینکه آمار بالایی داره موفقیت CBT در درمان رفتار درمانی، شما باید ببینید که این آمار دوچار یه سلکشن بایاس هست، یعنی اصلا از 100 تا مریض OCD 10 تاشون این میزان از بیماریشون کلافن و این میزان اراده به تغییر دارن و این میزان انضباط و همکاری رو دارن که بیان این کارها رو انجام بدن. حالا اگر این 10 نفر هشتاشون بهبود پیدا میکنن میگن 80% آمار بهبودی OCD در مثلا CBT در OCD هست، شما باید 80% و 80% باقی ندونید، 80% 10% بدونید که میشه 8%، در حالی که توی دارو وقتی میگیم 50-70%، خب واقعا شاید از مریض هایی که OCD دارن 70-80% حاضر باشن دارو بخورن، پس این میشه 50-70%، 70-80%، اون میشه 80%، 10%. اینا یه چیزایی است که اگر ما به آمار رو درست بررسی نکنیم دچار اشتباه میشیم. یکی از اون other specified OCD ها، یعنی OCD هایی که یه جور دیگه مشخص شدن غیر از اون contamination و symmetry و اینها، یه OCD خاص هست که فرد نگران بوی بدنشه، بهش میگن olfactory reference syndrome، سندروم ارجاع بویایی، و این اینا همش نگران هم که بوی دهنشون یا بوی بدنشون بوی عرقشون کسی رو اذیت نکنن، مرتب چک میکنن، و این دیدن در مردها بیشتر از زنها وجود داره، سن شیوعش معمولا حدود 25 سالگیش و مرد ایران خوشبو هست
یه هر از یون با نداره
در مجردها بیشتره. بیماره که این سندروم خاص رو دارن میگن از چند تا حیث بیولوژیک یا طبی بیشتر مروجون کنیم، یکی وجود TLE تمپورال لوب اپیلپسی، چون بعضی از بیمارانی که تمپورال لوب اپیلپسی دارن سیجرشون سیجر فقط به صورت یک توهم بویاییست، یعنی مثلا بوی ادرار استشمام میکنن، مثلا هر هفته یکی دو بار یه دفعه چند دقیقه متوجه میشه بوی ادرار داریم، این سیجرش اینجوریست و در نتیجه این ممکنه واقعا بوی بد میفهمید بیچاره و فکر میکنه حتما من کثیفم که دارم این بو رو میدم، چون در محیط های مختلف این بو رو میفهمه و میفهمه نمیشه که بو از محیط باشه، و تو خیابونم شنیدم، تو خونم شنیدم، تو کلیسام شنیدم، پس من بو از من. یکی دیگه دیدن کسانی که تومورهای هیپوفیز دارن توی مراحل اولش، البته که فرد هنوز سردرد و تاری دید و علائم شدیدی نداره، ممکنه که این تومورها به خاطر تحریکی که میکنه قسمت هایپوکامپوس رو توهمات بویایی برای فرد ایجاد کنه، و همینطور دیدن کسانی که سینوس‌های پارانازالشون التهاب داره ممکنه این تحریک عصب بویایی ایجاد کنه، سیروس های پارانازال، یعنی سیروس های در واقع فرونتال و ماگزیلار و اتموئید و اسفنوئید، یعنی تمام اون حفره هایی که وسط استخوان های اطراف بینی هست، اینا همه میتونه مسدود بشه و باکتری رو در واقع واکنش اینفلاماتوری پیدا بکنه و سینوزیت پیدا کنه، و ممکنه سینوزیت مزمن باشه و سردرد نداشته باشه، فرد درد نداشته باشه و فقط اون التهاب مزمن اونجا تحریک عصب بویایی ایجاد کنه، این آدم همش بوی بد بفهمه. بنابراین حالا راجع به این سندروم گفته شده که وقتی این سندروم وجود داره قبل از اینکه شما تشخیص اوسیدی بدید مطمئن باشید که همچین اختلال طبی فرد نداشته باشه، البته این سندروم شایعی خیلی نیست، جزو سندروم های ناشایع اوسیدی هست.
خب درمانی استفاده نمیشه برای درمان وسواس؟
گروه درمانی برای درمان همه چیز استفاده میشه، اما درمان اختصاصی وسواس نیست. شما میتونید مثلا گروه درمانی رو رفتار درمانی گروهی داشته باشید، بیماری وسواسی رو جمع کنید، از گروه استفاده کنید برای تقویت این ماجرا، یعنی وقتی آدم ها مثلا با هم خودشون رو دارن مقایسه میکنن و میبینن اون تک تکنیک رو انجام میده، اینم انجام میده،
یعنی در واقع کنار درمان این بسیار
کار کنه، یا مثلا یا بخش های از درمان هم میتونه جمعی انجام بشه، مثل اینکه مثلا شما خواهی یه بخش حرف بزنی، درس بدی، لکچر بدی، به جنگ برای یه نفر لکچر بدی و 10 نفر اون لکچر رو میدی راجع به دلایل وسواس، یا میخواهی مثلا ریلکسیشن ترینینگ بدی که بعد برن تو دیسنسیزیشن، خب اون ریلکسیشن برای 10 نفر میدی، حالا هر کس با محرک خودش مواجه میشه، حتی میتونی مثلا محرک ها رو درجه بندی کنی، همه این محرک شماره یک خودتون رو بشناسن، توی جلسه گروهی ریلکسیشن بدی، هر 10 نفر رو ببری محرک شماره یک تو مجسم کنی، حالا محرک شماره یک یه نفر که فوبی داره توی اون جلسه دیدن بچه گربه است، محرک شماره یک نفر اینه که خون رو دستش محرک شماره یکی. یه نفر اینه که لامپا رو چک نکرد داره از خون بیرون میاد، ولی همه‌شون بدونن محرک شماره یک استاپ. حالا میریم تو ریلکسیشن، دور محرک شماره یک استاپ، میریم تو ریلکسیشن. از نظر کم شدن هزینه و وقت میتونه
باشه. ترجمه پیشگیرانه هم انگار فروش این نرمی از وقت بزنه با این بچه ها داره دیگه میشه پیشگیری هم توش معنی داره، یا اینکه این افراد هم که فانکشن مختلف شد در اون شده
من جایی نخوندم اون چیز نمیدونم هر نظری بده، ولی خیلی نظر شخصی. اگر به هر حال این بچه این علائم رو داره، اگر بشه استرابش رو کم کرد، احتمال داریم که علائم کم تر پیش رفت.
درمانه
دارویی رو محدود سنی داریم؟ نه، محدودیت نداریم. شما برای بچه 4-5 ساله هم ببینید که میده. البته خانم دکتر رازجویان میگه قسمت اطفال رو میگه ایشون مسلط تره که درمان بچه ها چه سنی چه محدودیت که. خب سایر اختلالاتی که توی اختلالات OCD وسواسی وجود داره، گفتم یکی بادی دیسمورفیک دیزوردره، یکی هیر پولینگ یا تریکوتیلومانیاست، یکی هوردینگ دیزوردر یا اختلال جمع کردن وسواس احتکار، و یکی اکسوریشن دیزوردر یا اختلال اسکین پیکینگ پوست کندن. اختلال بادی دیسمورفیک دیزوردر یعنی اشتغال ذهنی با یک دیفکت تخیلی در ظاهر فرد. یه موقع ممکنه تخیلی نباشه، یعنی واقعا در آناتومی فرد یه مشکل آنومالی جزئی وجود داشته باشه، ولی اشتغال ذهنی این آدم به این ماجرا به شکل افراطی و اغراق‌گونه است. مثلا دستش تو بچگی رفته لای یه چیزی، ناخونش کنده شده، این سر انگشتش یه دیفورمیشنی وجود داره. حالا برای یه فرهنگ خاصی در یه جای خاصی ممکنه این دیفورمیتی انگشته اصلا انقدر چیز مهمی نباشه، اما یه آدم خیلی درگیره. حالا توی فرهنگ دیگه ممکنه مهم باشه. مثلا خاطرم هست که پزشک عمومی بودم توی اورژانس، خانواده بچه‌شون آوردن، یه بچه دختر بچه مثلا یکی دو ساله که پانسمان دستش عوض بشه. بعد مادر اومد خیلی مضطرب و مستعصب به من گفت که پدرش مأموریت بود، یعنی شوهر من، این بچه انگشتش برده لای پنکه و دو تا انگشت این یه بندش قطع شده و من پدر از مأموریت اومده، دست پانسمان بوده، بچه جراحی شده بوده. به پدر گفتم فقط زخم شده و نتونستم بهش بگم این دو انگشت کنده شده. الان اومدیم برای تعویض پانسمان، این الان میفهمه و به فهمه یک دیگه میزنه، میکشه، من نمیدونم چه اتفاقی میفته. حالا این ماجرا توی یه فرهنگ خاصی، اون موقع من پزشک بودم، میرم تو زاهدان، توی فرهنگ خاص خیلی مسئله، چون دختر دیگه ناقص میشه، مثل ما باشید میشه که امساف کار شده، رنگ پرده، چقدر قیمتش میابوده. تو اون فرهنگ واقعا این ماجرا یک مسئله، یک فاجعه محسوب میشد. حالا من الان ممکنه باشید چه کار کردی؟ مثلا یادم نیست 20 سال پیش به من قرار بود، اون موقع که انتر دارم پزشکان نخونده بودم، یه کرایزیس اینترونشن یا مداخله در بحران انجام بدم، به مداخله بحران خانوادگی، و اصلا یادم نیست که انجام چه کار انجام دادم. الان یادم نیست که آمدن و رفتن، ولی این وسط شهر اتفاق افتاده دیگه یادم نیست. به هر حال زد و خوردی رخ نداد، حداقل تا تو بیمارستان بودن زد و خوردی رخ نداد. حالا بعدش
یادم شده بود، یعنی
آره دو تا مثلا انگشتش قطع شده. خب ببین مثلا توی فرهنگ عامه یه دختری که دو تا انگشتش اینجوری قطع شده یه جور معیوب محسوب میشه، ولی ممکن در یه فرهنگ دیگه، یا برای ممکن مثلا تو همین فرهنگ یه پسری که تو کارگاه نجاری دو تا انگشتش قطع شده اصلا هیچ مشکلی هم نداشته باشه، خیلی هم مثلا یه افتخار باشه که من کار کردم، مثلا این زیر تبر رفته، حتی به خیلی هم ممکن نشون بده، بگی نگاه کن من زیر تبر این دستا کار کرده. خب پس این ماجرا خیلی وقتا میتونه که در واقع فرهنگی باشه، مثل اینکه مثلا میدونید که مثلا عمل جراحی زیبایی توی ایران الان آمارش از خیلی از کشورهای اطراف ایران بالاتر دیگه. ما نمیتونیم بگیم که یه دفعه مثلا در 30 سال اخیر ایرانی ها ژن بادی دیسمورفیک دیزوردر پیدا کردن، نمیدونم عراقی ها و افغانی ها و پاکستانی ها و ترکیایی ها پیدا نکردن، دیگه نمیشه یه چیز ژنتیکی باشه، یه چیز کاملا مشخصا فرهنگی. به هر حال یا یه دیفکتی وجود نداره فرد همش اشتغال داره، یا یه دیفکت آنومالی خفیفی وجود داره ولی فرد به شکل مارکتلی اکسسیو، به شکل قابل توجهی بیشتر با اون اشتغال ذهنی داره و این اختلال اشتغال ذهنیه یا آشفتگی چشمی ایجاد میکنه یا اختلال در روابط اجتماعی شغلی و غیره ایجاد میکنه. مثلا این آدم با دیگران میخواد صحبت کنه همش دستش جلوی دهنشه چون فکر میکنه که دندوناش زشته. بعد شما وقتی یه نفر با شما صحبت میکنید که همش دستش جلوی دهنشه، اگر بادی لنگویج خود بخونده باشین که میگه این چون دروغگو هست در واقع بادی لنگویج دروغگو رو داره، در واقع این دندوناش نمیخواد دیده بشه. یا ممکن اصلا اگر شما لبخانی میکنید و گوشتون ضعیف اصلا متوجه حرفش نشه و یا فکر کنید در کل اون پشت میخندی به شما مثلا. در نتیجه خیلی روابط بین فردی یه نفر ممکنه مختل بشه چون فکر میکنه دندوناش خیلی زشته و دستش هم همه جلوی دهنشه و این اختلال نباید با یک بیماری روانی دیگری بهتر توجیه بشه. مثلا کسی که آنورکسیا نروزا داره و همش نگران شیپ بدنش و وزن بدنش هست، این دیگه آنورکسیا نروزا این اشتغال ذهنیشو داره توجیه میکنه، نیازی نیست با یه تشخیص دیگری برای این آدم بذاریم. خب اختلال تریکوتیلومانی به معنی این میشه که فرد مرتب موی خودش رو میکنه تا جایی که اونجا به هیرولاس میشه، یعنی یه تیکه تو سرش خالیه از بس که کنده و تلاش مرتبی میکنه برای اینکه از این موکندنه رو متوقف بکنه و این موکندنه یا دیسترس زیادی برای فرد ایجاد میکنه، کلافگی ایجاد میکنه یا منجر یه مشکل اجتماعی شغلی میشه. مثلا شما میبینید این دختر خانم توی هیچ مهمونی نمیتونه رو سرش در بیاره چون اینقدر از سرش خالیه، یا مجبور کلاگیس بذاره یا مجبور این موهاش پنهان کنه. بعد آخر یه خیلی از مهمونی ها نمیره، خیلی جاها در واقع خودشو قایم میکنه. و باز این که این با یک بیماری طبی دیگری مثلا توجیه نمیشه، مثلا یه نفری باشه که بادی دیسمورفیک دیزوردر داشته باشه، این بالایی رو داشته باشه و به خاطر بادی دیسمورفیک دیزوردر همش فکر کنه که این مثلا موهام زشت هم میکنه، همش داره با خودش ور میره، همش داره با موهای صورتش ور میره که نکنه یه چیزی اینجا جا مونده باشه. این میزان این موکندنه دیگه به خاطر بادی دیسمورفیک دیزوردر. خب این تریکو تیلومانی
خب اصلا به نظر من اولی جلسهش دقیقا مشخص بود که مسئلهش نمید بایی بس ما فکر ولی مسئله دیگه رفت که انگوشتاش یه مقداری پره هاش بالاتر بود و چهرهش هم بیشتر به مثلا خیلی شدیه اورینتاله و یکی دیگه هم که رویش مثلا نوع دستش و بدنش حالت دوستم داره. در واقع خب اینا خیلی اذیتش میکنه. من تا از 18 سالگی هم جریان بینی داشته، سینش هم میخواد بزرگ کنه در اول پولی که بتونه خرج کنه و خب الان اینا خب هست چیکار میشه؟ یعنی من تنها کاری که فکرم
همه کسایی که جراحی پلاستیک میشن با دیسمورفیک دیزوردر ندارن، 10% با دیسمورفیک دیزوردر دارن. یعنی بعضی از آدما واقعا جراحی پلاستیک کمک میکنه روابطشون بهتر بشه، اعتماد به نفسشون بهتر بشه و اگر یه آدمی بنابراین مثلا موهای بدنش درشت‌تر از حد واقعی خب بره الکترولیز بکنه، اگر یه آدمی واقعا دماغش خیلی زشته خب بره جراحی پلاستیک بکنه. اگر ببینید از نظر یک ناظر خارجی، اگر از نظر یک ناظر خارجی اینها زشتی است و شما در یک جامعه زندگی می‌کنید که این زشتی‌ها مانع پیشرفت اجتماعی ارتباطی فرد میشه، خب راه حلش اینه دیگه. اگه در این حدیث خب بله درمان بره
چون در واقع این از هر دو از اینا که بره، یعنی میره یه چیز دیگه
دقیقا همینه. یعنی حتی این برف میشه یکی دیگه پیدا. خب اون دیگه باید دیگه سمافیت دیزار. یک خانمی پیش من آمده بود یک موقعی، یک دختر خانم دانشجو بود و و یکی از اولین مسئله هاش این بودی گفت چرا شما مرده اینقدر لجنی؟ چرا شما مرده اینقدر لجنی؟ لجنی گفتم خب خدا خواست من اگر همه ما مرد و لجن هستیم پس اساسا اون گلمون این بوده دیگه و در نتیجه خب این سوال برو از آفریننده بکن حالا چه سیر رشد داروینی بوده چه خداوند بوده حالا این ما این لجن ها کجای تو رو کثیف کردیم چی کار تو کردیم دیگه و حالت بده. بعد معلوم شد که ایشون یک استاد تو دانشگاه بود زبان فرانسه میخونه که از استاداش هست که خیلی استاد تاپی هست و اینم خیلی دوست داره به اون نزدیک بشه و وقتی یه ذره نزدیک شده اون استاد پیشنهاد سکس بهش داد و کل ماجرا این بود که چرا این استاد پیشنهاد سکس رو من داد. خب حالا یکی پیشنهاد میده شما میتونی بگی یس تنکس یا میتونی بگی نو تنکس و حالا پیشنهاد دادن به خودی خود یعنی تعریف کردن یه اکامپلیشمنت میگه یه تعریف داره میکنه میگه تو زیبایی تو جذابی که من دارم پیشنهاد میدم حالا تو میتونی بگی مثل این فیلم های آمریکایی میتونی این انگشتتو بیاری بالا مثلا بگی نه من مثلا در تعهدم خیلی ممنون یا میتونی بگی نه من پریودم خیلی ممنون یا این چیزا میتونی بگی به هر حال یه ذره این کار کردیم که این اصلا من این لجن بودنه نیست. بعد یه ذره بیشتر که گفتیم حالا تو نه تو برای چی هست دلایل نه تو به من بگو چی هست فهمیدی ماجرا اینه که میگه رونای خیلی توپلی داره دختر خانم و تنها مشکلش اینه در واقع ته ماجرا اینه که میگه وقتی شلوارشو بکشه پایین اون استاد میگه اه و بعد معلوم شد که به خاطر این توپل بودن رون پیش جراحات پلاستیک هم رفته که ببینه آیا امکانه کوچیک کردن رونها وجود داره یا وجود نداره. حالا یا اون جراح پلاستیک یادم نیست یا هزینه خیلی هم گفته بود یا گفته بود که نمیشه یا گفته بود که نه جوری نیست که عمل کنیم به هر حال و به من گفت که مسئله اینه گفت میخوام این مسئله پس مسئله لجن بودن مردان نیست دیگه جلسه دوم یا سوم فهمیدم مسئله رونای خانم و به من گفت که بالاخره اگر که شما تایید بکنید که رونای من زشت نیست من گفتم خب چرا من سعی میکنم ما اینجا چیلینی که داریم تیم ورک کار میکنیم که دو سه تا همکار خانوم داریم و من میفرستم پیش اونها نظر بده و بالاخره رفت پیش اونها نه قبول کرد رفت پیش اونها و قبول کرد که آره رونا مثلا زشت نیست در واقع یه جوری تغییر کرد پروژه رو که احساس نکنه اونها میخوان بهش چیز بدن. من فقط مثلا اینجوری بود که قبول اون همکارای من در نامه محرمان بدن این خانم رو ببینم و به من راجع به بدنش نظر بدن که فکر نکنه یه تبانی شده که نکنه این خانم نگه روناش داشته. برای یه جوری چیدیم که فهمید که روناش زشت نیست و هفته بعدش با استادش سکس داشت حل شد ماجرا. میگم که بعد دیگه سرچکش باز شد مثلا این سرچکش که باز شد بعدن بالاخره با همکارای مختلف با همسایه‌های مختلف با فلان به من یه پیشنهاد غیر مستقیمی داد ولی چون تو تیپ بوردرلاین هیستریونیک بود میدونستم بعد برام مشکل ایجاد می‌کنه. به هر حال آره منظورم میگه گاهی اوقات شما میرید پشت یه ماجرای ارتباطی مثلا یه بادی دیسمورفیک دیزوردره که خودش به صورت این نشون میده خودش به صورت یه نه نشون میده در حالی که در واقع نش نه به خاطر بادی دیسمورفیک بودن. خب هوردینگ دیزوردر یا اختلال احتکار یا انبار کردن توی DSM جدیده و این حالتی است که فرد به طور مداوم سخت براش بیرون انداختن یا جدا کردن چیزهایی که بهش داده میشه و داره بدون توجه به ارزش مادیشون. یعنی مثلا شما میبینید که تمام جزوه های دبیرستانشو داره در حال که الان 40 سال سن نشه و میدونه نه به درد بچه ها میخوره نه به درد نوه میخوره نه به درد خودش میخوره. یا شما میبینید که مثلا ظرفی که میشکنه و میدونه دیگه این ظرف رو نمیشه توش چیز داغی ریخت اینو مثلا نگه میداره تیکه هاشو نمیتونه بیرون بریزه. حالا یکی ممکنه یادگاری مثلا جد اعلا باشه یک ارزشی داشته باشه اما اینها regardless of their actual value بی توجه به ارزش واقعی نمیتونن بیرون بندازن و یک نیاز ذهنی دارن برای اینکه چیزها رو سیف کنن و نگه دارن و وقتی چیزها رو دور میخوان بندازن خیلی بهشون دیسترس وارد میکنه. حتی شما مثلا ممکنه ببینید که آشغال بیسکویت هم که بخواد دور بندازه این جعبه رو مثلا هی میبینش انداز بر اندازش میکنه، حالا یه جعبه بیسکویتی ذره قشنگ بشه، مقوای خوب باشه، یه عالمه با خودش بالا پایین میکنه تا اینو بتونه بیرون بندازه. و این باعث میشه که خونهشون پر از اشیاء بی مصرف بشه، یه انباشتگی و یه احتقان کانجسشنی داشته باشن، جوری که حتی محیط زندگیشون مشکل پیدا میکنه. یعنی گاهی
گاهی
دست و پای آدم به چیزی گیر میکنه اونجا میره. من یه دوستی دارم که روانپزشکه و این یه هوردینگ دیزوردری داره که خودش بزرد کلکسیونه بودن نشون میده. ولی خب یه موقع شما مثلا کلکسیون ماشین اسباب بازی جمع میکنی، حالا یه کمدی از پایین تا بالا پر ماشین اسباب بازی است، ممکنه مثلا برای این ماجرا 200 میلیون تومان هم خرج کرده باشه، ولی حالا تو دست و پا نمیگیره. اما این همکار من موتور و دوچرخه جمع میکنه، 7 تا 8 تا دوچرخه داره، 5 تا 6 تا موتور داره، پارکینگی که مربوط به ایناست پره، انباریشون پره، توی اتاق خوابشون موتور وجود داره و توی اتاق پذیرایشون دو سه تا دوچرخه نو پارکه و میگه کلکسیون اینا نگه میدارم. خوشا ببینید توی خونه سه چهار تا دوچرخه و موتور، حالا یه آدم باید بره یه خونه خیلی بزرگ بگیره، یعنی هزینه خیلی هنگفتی باید بکنه در حد مثلا 500 میلیون تفاوت که یه خونه بگیره که مثلا یه پارکینگ اضافی داشته باشه که ایشون 8 تا دوچرخه‌اش رو توش بچینه یا اینجور چیزا. و
حالا که خورده که من مریضم آشغال جمع میکرد، مثلا کیف گرم لیبراش رو نمینداخت، همه اینا رو داشت، بعد خونش پر زباله، پر روزنامه، اصلا جا نبود بخوابن، بعد فرشش رو اصلا نشست و ریشید 10 سال، اصلا بساطی خیلی دیگه.
ببینیالون تو کتاب آخریش انسان موجود یک روزه، یکی از فصلاش مربوط به همینه که یک آقایی با یک استرابی بهش مراجعه میکنه که اون استراب ناشی از اینه که برادر جوونش به اصطلاح سرطان گرفته و مرده و بعد این خیلی درگیر فکر مرگ شده. و حالا جلسات اول یه مسئله وجودیست، مرگ. جلسات بعد میگه که خوابم نمیبره از شدت استراب مرگ، بعد برای خوابم ببره و از فکر استراب مرگ در بیان خود ارضایی وسواسونه میکنم، یعنی هر شب یه بار دو بار سه بار مثلا خود ارضایی میکنه. بعد لایه دوم معلوم میشه که این وسواس خود ارضایی وجود داره، اینم یه جور کامپالشنه، جزو کامپالشن ها محسوب میشه، در واقع مستوربیتوری کامپالشن هم جزو اختلالات وسواسی محسوب. بعد به این میرسه، بعد آخر به این میرسه خب تو اصلا ارتباط صمیمانه با کسی داری یا نه، ارتباطی که منجر به سکس هم بتونه بشه. و بعد اروین یالو میبینه که نه، این اتفاق اصلا برش نمیفته. بعد میگه چرا؟ میگه هر که خونه من میاد دفعه دوم نمیاد. بعد اروین یالو میگه من باید بیام خونه تو، چون نمیتونه طرف توضیح چرا نمیاد. بالاخره اون طرف خیلی مقاومت میکنه، آخر اروین یالو در خونه که باز میکنه میبینه تمام خونه روزنامه کهنه تو بسته های بزرگ بزرگ بسته بندی، به طوری که مثل یک جاده فقط جا مونده که برای رفتن توی اتاق باید در وسط این جاده از وسط روزنامه کهنه، کتاب کهنه، جزوه کهنه، یعنی این آدم مثلا 40 سال سنشه، از 14 سالگی هرچی کتاب و جزوه و روزنامه و مجله از جمع کرده تمام خونش پره. خب یه آدمی که باید اون خونه میشه سریع فکر میکنه با یه دیوونه طرفه دیگه، چجور خانم به بعد جرأت کنه تو اون خونه زیاد رفت آمد کنه. به هر حال یکی از کیسای اروین یالو تو کتاب انسان موجودی یک روزه یا انسان موجود فانی که سه تا ترجمه هم توسط سه تا ناشر شده، من ترجمه نازی اکبری انتشارات عمومی رو خوندم، ترجمه خوبی بود. به هر حال این در واقع هوردینگ دیزوردر هست، همینطور اکزوریشن دیزوردر یا اسکین پیکینگ دیزوردر یعنی اختلال پوست کندن، این هم توی DSM-5 جدیده. پوست کندن مداومی که منجر میشه فرد زایه پوستی داشته باشه، ممکنه توی یک نقطه بدن باشه یا ممکنه تو هر نقطه بدن باشه، ولی معمولا یه جا غالب تره، یعنی معمولا یکی مثلا بیشتر لبشو میکنه، گاهی هم که لبشو میکنه اینقدر این زخم میشه و یه جای دوم آلترناتیو داره که تا این زخم خوب بشه حالا با گوشش مثلا برمیره، با نوک ناخوناش برمیره. بله بله. و مرتب تلاش میکنه تا بتونه استاپ کنه ولی نمیتونه. و این اینجا اشتباه نمیشه هرکولین، این اسکین پیکینگ باعث در واقع سیگنیفیکانت دیسترس میشه یا باعث ایمپرمنت این سوشال اوکوپیشنال و آدر ایمپورتنت areas of functioning میشه. گاهی اصلا برای مسئله طبی برای فرد ایجاد میکنه، یعنی یه زخم هی میکنه، این عفونت میکنه، بعد نمیذاره خوب بشه، باز میکنه، بعد این آخر واقعا یه عفونت جدی و مشکلی براش ایجاد میشه. خب body dysmorphic disorder از نظر شیوع 2-4% جمعیت دوچارش هستن، زنهای مجرد بیشتر دوچارش هستن، توی olfactory reference syndrome مردهای مجرد بیشتر درگیر بودن، توی body dysmorphic disorder زنهای مجرد بین 15-30 ساله هم شایع‌تر، یعنی هم سنی که برای جذابیت جنسی برای فرد مهمتره. body dysmorphic disorder ها 90%شون major depressive disorder رو سابقهش رو، یعنی لایف تایمش رو دارن، 70% اختلالات استرابی و 30% هم ممکنه سایکوتیک باشن. پس body dysmorphic disorder خیلی میتونه جدی باشه. hoarding disorder یا اختلال احتکار 2-5% شیوع داره در جمعیت عمومی و شیوع مرد و زن با هم برابره. توی کسانی که اختلال احتکاری دارن اختلالات استراب اجتماعی بیشتر دیده میشه و همینطور اختلال شخصیت ها، به خصوص شخصیت های وابسته، شخصیت های اجتنابی و شخصیت های اسکیزوتایپال و شخصیت های پارانوید، یعنی شخصیت هایی که شما میبینید توشون تنهایی وجود داره، حالا دیپندنت ها و اویدنت ها تو کلاستر سی اختلالات شخصیت هست، یعنی به خاطر استراب تنها میمونن، اسکیزوتایپال ها و پارانوید ها توی طبقه ای هستن. برحال هر دوی اینها انگار که اشیاء رو جایگزین آدم ها میکنن تو زندگیشون. کامپالسیو باینگ هم توی هوردینگ دیزوردرها خیلی شایع هست. کامپالسیو باینگ یا اونی و مانیا، یعنی کسانی که هی خرید میکنن، مثلا میبینی 8 دست مثلا ظرف تفلون داره، در حالی که کلا از یه دستش بیشتر استفاده نمیکنه، انباریش پر ظرف تفلونه، بازم نمیدونه چرا، تا ولش میکنیم میره توی این فروشگاه بریتیش کیچن یا خانه و آشپزخانه یا مثلا اینها، نمیتونه جلو پاچه بگیره. این خیلی شایعه توی اینا. تو هوردینگ دیزوردر ها دیدن که این کوموربیدیتی ها هم وجود داره، یکی اینکه ADHD ها و هوردینگ دیزوردر با هم یه همپوشونی دارن، دیگه دیدن کسانی که دمانس های فرونتو تمپورال میگیرن، مثل سندروم تیک، نه آلزایمر، چون آلزایمر دمانس تمپرو پاریتال، سندروم تیک دمانس فرونتو تمپورال، توی اینها دیدن هوردینگ زیاد میشه. همینطور کسانی که اختلالاتی دارن به خاطر عمل جراحی یا به خاطر تروما، توی قسمت پرفرونتال به خصوص اوربیتو فرونتالشون اینجاها مختل میشه، اختلال پیدا میکنه، اینا دیدن هوردینگ دیزوردر رو به صورت ثانوی به یک اختلال پیدا میکنه، که وقتی اینها پیدا کنن دیگه اسمش میشه در واقع یک اختلال وسواسی ثانوی به اختلال طبی عمومی، obsessive compulsive disorder due to general medicine condition میشه. در حال بین اینا هوردینگ دیزوردر همپوشی زیادی وجود داره. تریکوتیلومانی توی 6-3-4 جمعیت وجود داره، نسبت مرد زن به مرد 10 برابر، یعنی زنها 10 برابر مردها تریکوتیلومانی دارن از نظر شیوع. معمولا 2 دسته تقسیم میشه، یه دسته ارلی آنست، یعنی اونهایی که زیر 6 سالگی شروع میشه و اینا پروگنوز خوبی ندارن، اغلبشون تا پایان عمر دچار تریکوتیلومانی میمونن و باید مرتب درمانشون ادامه پیدا کنه. یه لیت آنست دارن، یعنی اونایی که بعد از 13 سالگی تریکوتیلومانیشون شروع میشه و اونا پروگنوزشون بهتره. بین تریکوتیلومانی و اختلالات شخصیت همپوشی زیادی وجود داره. بخش زیادی از اینها یا obsessive compulsive personality هن یا borderline personality یا narcissistic personality هستن. و 35-40% از تریکوتیلومانی های موهاشون رو میجرن یا قورت میدن، که یه سوم اینها منجر به این میشه که در واقع توی رودشون انسداد ناشی از این گلوله های مو که بهشون میگن به زوار پیش بیاد. یک سوم از این یک سوم، یعنی میشه تقریبا 10% بیماران تریکوتیلومانی در واقع به مسائل طبی پیدا میکنن به خاطر اینکه این گلوله های مویی که میخورن توی رودشون، توی معدهشون اینها گیر میکنن. توی اینها عکس برداری ها نشون داده که توی قسمت های بیزال گانگلیاشون به خصوص هسته های پوتامن و لنتیکولیت مشکل وجود داره و همینطور ابنورمالیتی های رسپتور 5-هیدروکسی تریپتامین توی ای سروتونین وجود داره. توی مسائل سایکودینامیک تریگلیسیرید ها اختلال در روابط مادر و کودک و همینطور ابجکتیو لاس های اخیر و مسئله در واقع سپریشن خیلی در واقع زیاد دیده شد. ولی که امروز تموم کنیم گازش گرفتم از این هم رفت. خب و بالاخره اختلال پوست کندن 1-5% تو جمعیت وجود داره. زنها بیشتر از مردان دچار این میشن و باز توی این هم شخصیت های وسواسی جبری و شخصیت های بوردرلاین بیشتر این اسکین پیکینگ رو پیدا میکنن. از نظر سایکودینامیک گفته میشه که این یک خشم سرکوب شده به اولیاء قدرت یا والدین رو نشون میده، والدین اتوریتریان دیکتاتور رو نشون میده، خود کندن. بعضی ها هم نظرشون هست که چون پوست یک عضو اروتیک هست، بنابراین رفتن با پوست یک مستوبه توی اکیبلنته، یعنی یه جور مستوبهشن سلا بی خطر، بی ضرر پذیرفته شده اجتماعی است که اینا با خودشون اینجوری برمیرن. و بنابراین در درمان‌های سایکودینامیک گفته میشه که آگاه کردن به اینکه اینها دارن سکس یا ریج رو، سکس یا خشونت رو با این کارشون در واقع اتفاع میکنن و آگاه شدن به اینکه این سکسه و خشونت سرکوب شده چیه که من دارم اینجوری سرکوبش میکنم، ممکنه به درمان اینها کمک کنه.
توی خودش رو زشت میکنه برای اینکه نمیخواد سمتش بره دیگه.
اون تریکوتیلومانی که خودش زشت میکنه، ایزولیشن تو زشت نمیشن، باید با هم گوشش داره برمیده، همش باید پوشی لبش داره برمیده،
زخم نمیشه.
خب اونقدر نیست که شما یه زخم های خیلی بزرگی ببینید،
مثلا تمام صورتش دوندون جای زخم دیگه.
آره
زشت.
حالا این قسمت زشت بودن کتاب ننمیدید. مرزای
من
آره یه جور سادومازوخیست من میتونیم توشون داشته باشم. اغلب این هایی که این حرکت رو دارن از دیدگاه سایکودینامی شما میدونید سادومازوخیست توشون ببینید، یا به زبان ژاک لاکان جویسانس، یعنی رنجی که یک قلقلکی توی خودش دارد، یه دندونتون مثلا لقه شما هی میخواییم باش بر بدیم، یه آزاری ایجاد میکنه دیگه. بیبی بچه ها میگه آقا لباش بر نرو مثلا، اما نگاه اون آزاره این خالش رو داره فروکش میکنه. این رو ژاک لاکان به این حس میگفت جویسانس، گرده جویسانس به معنی رنجه، اما یه رنج خاص مثلا مثل رنج مقدس. خب دیدن توی اینها که اسکین پیکینگ دارن، تنازعات زناشویی و همینطور فوت کردن یه آدمی که خیلی دوستش داشتن و همینطور حاملگی ناخواسته، اینا استرسورهایی است که به طور خاص با اسکین پیکینگ ارتباط داره. مختل شدن سیستم های سروتونین، دوپامین و گلوتامات هم در اینها در واقع پیشنهاد شده و این آمار خیلی مهمه که 12% کسانی که اسکین پیکینگ دارن اقدام به خودکشی داشتن. بنابراین یه چیزی که به نظر ما خیلی ممکنه جزئی بیاد که حالا یه نفر حالا میکنه دیگه، ولی این آمار که یک همبستگی 12% وجود داره، در حالی که میدونید در جمعیت عمومی احتمال خودکشی 12% 1000 نفره. وقتی یه نفر در یک گروهی 12% میشه، یعنی 1000 برابر جمعیت عمومی احتمال خودکشی در این آدم وجود داره. این خیلی جالب. خب اختلالات وسواسی تموم شد، هفته دیگه PTSD و ASD رو میگیم که یه جمع بشه اختلالات. و آقای طباطبایی پیشنهادشونه که از هفته بعد باز برگردیم به تسمای عقب، بعد از اینکه سایکوتیک و وسواسی و استرابی و استرس و ایتون و دیزوردر بودیم، برگردیم به نظریه ها رو بودیم. بله قاعدتا باید اینجوری باشه، ولی چون داریم کاپلان رو میخونیم اینجا توی کاپلان هیچ اشاره به این نداشت. ولی وقتی جز اختلالات وسواسی قرار میگیره برای جو OCD گفته رگرسیون از اودیپ به آناله، خب پس اینم در از این مجموعه اونه دیگه، نمیشه که بگیم نه نیست. خسته نمیشه، خدا نمیشه. خب تو داریم نه از کل رقل نازی دیگه
نه گفتم که
خودت بده.